و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:30 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که فرمودن از اروپا تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سوالی که من داشتم در مورد پسر خواهرمه که 20 سالشه، از سن 8 سالگی از ایران خارج شده، الان کانادا زندگی میکنه. خواهرم از شوهرش جدا شده و فقط با پسرش از ایران رفتن. بعد از این نقل مکانشون دیگه هیچ وقت پسر خواهرم ملاقاتی با پدرش نداشته، هیچ وقت برنگشته ایران. بعد
ارتباط تلفنی و نامه
فقط تلفنی بوده.
در چه حدی؟ در چه هفته یه دفعه، ماهی یه دفعه؟
اوایلش ماهی یه دفعه بوده، ولی این اواخر بیشتر شده، هر دو هفته یه مرتبه. بعد خب وقتی که کوچیکتر بود یه خود راحت‌تر بود براش حرف زدن با پدرش، سوالایی که حالا اون میکرده نه، ولی هرچی بزرگتر شده براش مشکل‌تر شده حرف زدن با اون. فکر میکنه که اصلا هیچ موضوعی که بخواد در موردش با اون صحبت بکنه نیست بینشون. یا در طول این مدت هم خب با حرفایی که از اون شنیده فکر میکنه خیلی طرز فکرشون، نگاهشون به موضوع و مسائل خیلی خیلی متفاوته. در نتیجه اصلا علاقه برای طرح موضوعی و صحبتی نداره، فقط بیشتر اگر اون سوالی بکنه جواب میده. خلاصه این اواخر دیگه طوری شده که اصلا براش مشکل شده حرف زدن با پدرش و هیچ تمایلی برای اینکه بخواد باهاش حرف بزنه نداره. حتی این یکی دو ماه اخیر اینطور شده که جواب تلفن‌ها رو نمیدن، به خاطر اینکه اگر احتمالاً اون باشه که نخواد باهاش حرف بزنه. بعد حالا سوالی که واسش مطرحه و نمیدونه چه کار کنه، این که چه کار کنه، این ارتباط رو ادامه بده یا اینکه وقتی به این حالت رسیده بهتره این که قطع بکنه، یا اگر میخواد قطع بکنه چه دلیلی برای پدرش بیاره.
بله ببینید، موضوع این است که ارتباط، مسئله ارتباط و قطعش حتما جوابش مشخصه چیه. نه، ارتباط نباید قطع بشه. اشکال کار در ارتباط نیست، اشکال کار در محتوای ارتباطه، در پیامه. ببینید، این مسئله رو تنها پسر خواهر شما نداره، بسیاری از آدمهایی که بر اساس یا آداب و رسوم و یا حتی ادبی از ایران به امریکا یا از امریکا مثلا به ایران تلفن میکنن، من دیدم هیچ حرفی برای گفتن ندارن. و به همین جاست که غالب اوقات حرف نیست که حالتون خوبه، شما خوبید، خب انشاءالله سلامتید، خبری که نیست. بعد اگر یه چند تا اسم داشته باشه خوشحال میشه، مثلا دایی چطوره، زندایی چی، راستی اون سفر رو رفتن نرفتن، ولی هیچ کدوم از اینا براش معنا نداره. به طوری که ای بسا مگر اینکه ناراحت باشه، قبلش اصلا یادش نیست، بعد از اینم که تموم شد یادش نیست، میره تا زمانی که وظیفه‌اش دو مرتبه ایجاب میکنه که دوباره زنگ بزنه. یعنی براش مهم نیست که دایی سفر رفت یا نرفت، زنش حالش خوب شد یا نشد، نه اینکه بگم این درست یا غلطه. به دلیل اینکه آدما مشغولن و درگیر زندگی خودشون هستن و اون خبرها اصلا براشون فرقی نمیکنه و اهمیتی نداره، مگر اینکه بره به صورت مثلا افراطی و تندش مثلا اون آدم بمیره، اونم تازه باز تو زندگی این آدم نقشی نداره. ماجرا در مسئله داشتن ارتباط نیست، هر پسری با پدر و هر پدری با پسر یا مادر فرق نمیکنه، باید ارتباط داشته باشه. مهم اینه که در این محتوا چی هست. اگر صحبت ها این باشه که اون پدر با این راضی باشه که هفته ای دو هفته دفعه زنگ بزنه بگه حالت خوبه، چیزی میخوای، من خوشحالم، حالت خوبه، مدرسه درست شد، دو دقیقه سه دقیقه و تمومش کنه و فقط او سوال کنه و این جواب بده، حرفی نیست. ولی اگر یعنی اونم سوالای مرتبط و مشخص، ولی اینکه انتظار داشته باشه پسرش براش تعریف کنه یا براش حرف بزنه یا درباره یه موضوعی با هم صحبت بکنن، مخصوصا یه بچه‌ای که از 8 سالگی تا 20 سالگی 12 سال توی کشور دیگه بوده، اصلا با اون زمینه ذهنی و فکری آشنایی نداره. موضوعی نیست که اون پسر نمیخواد حرف بزنه. اگر اون پسر یه کسی بود که اون طرف مطلبی برای گفتن و شنیدن داشت اصلا خودش تلفن میکرد، همونطور که با دوستاش ای بسا نمیشه از پای تلفن بلندش کرد. معناش هم این نیست که حرفایی که با دوستاش میزنه مهمه، معناش این است که این حرفا همون حرفاییه که او میخواد بگه و بشنوه. درست پس که من و شما با کسی فارسی حاضریم حرف بزنیم، ولی ما حاضر نیستیم با کی فارسی حرف بزنیم، اون ژاپنی جواب بده ما نفهمیم اون چی میگه، اون نفهمیم ما چی میگیم. واقعا ماجرای این تفاوت هاست، بنابراین هیچ کدومش رو نمیشه برای این کار سرزنش کرد. اشکال کار در اینه که در این گونه موارد پسر دقیقاً میدونه که نمیخواد تلفن کنه و نمیخواد حرف بزنه، پدر میخواد این حرفو بزنه. معمولا هم در این گونه موارد پدر نه واقع بینه نه میتونه از خودش بیرون بیاد، و یا حالا به دلایلی فکر میکنه ماجرای پدری و پسری اصلا این گونه است یا این گونه باید باشه. من فکر میکنم یک میشه به پسر گفت که تو هیچ عیب و ایرادی نداری، برای اینکه اون احساس بد بیشتر اذیتش میکنه. خیلی عادی است، آدم حرفی که برای گفتن نداره میشه فهمید، معناش این نیست که کسی رو نمیخواد باش رابطه داشته باشه، حرفی برای گفتن هست. مثل مهمونی که آدم میشنه راجبه این موضوعی حرف نمیزنه یا راجبه اون موضوعی که اونا دارن حرف میزنن حرف نمیزنه. ولی ضمناً باید یک کسی برای پدر توضیح بده، یعنی یک کسی که میتونه برای پدر توضیح. اگر پدر یک کسی است که بعد از توضیح متوجه میشه که مسئله اونیست، مسئله دو تا آدمی است که حرفی برای گفتن ندارن و حاضر میشه که مثلا این رو به ماهی یه دفعه تقلیل بده و اونم یه دفعش هم 3-4-5 دقیقه باشه، اونم یه مسئله خیلی کلی یا یه حرفایی که ممکنه زده بشه که دلم میخواد ببینم یا نمیدونم خوشحال میشم بیا ایران، حالا شاید من یه سفری بیام اونجا، اگر واقعیت داره، یعنی واقعا جزء برنامه هاست و یا جزء انتظارات و خواسته های اونه. در غیر این صورت اگر حاضر نیست، یعنی متوجه نمیشه که چرا پسرش نمیتونه باش حرف بزنه، دلیلی نداره که پسر دیگه باش حرف بزنه، چون موقع دیگه فرقی نمیکنه و میشه او رو در وضعیتی گذاشت و خیلی مشخص میتونیم که ما حرفی برای گفتن نداریم، ولی این شرطش اینه که اون آدم بعد از توضیح متوجه میشه. یعنی شما الان اگر من بگید من حرفی برای گفتن با تو نداره، من میفهمم نه شما عیب دارید نه من عیب دارم، نه اشکالی در کاره، آدما باید حرفی برای گفتن. درست نیست که آدما قراره باید یه مهمونی برن، باید برن این خونه، این 20 نفری که مهمونن میرن این خونه، هیچ کس دیگه از این 6 میلیارد و نیم جمعیت اون خونه نمیره، نه اونا هستی دارن نه اینا عیبی دارن، یه مقدار روابط و قرارهاست. اینه که من فکر میکنم حال اون بچه کاملا قابل فهمه، بله به بچه‌ای که همونطور که شما اشاره کردید این همه مدت طولانی از پدرش جدا بوده، اصلا نگاهش و نظرش درباره این موضوع بسیار متفاوته و اگر واقعا بخواد حرفش و نظرش رو بگه ای بس همونو نگران میکنه، موجب اختلاف و دعواشون میتونه بشه و خود اینم بد نیست. بنابراین فقط ماجرای خبر از بودن و زنده بودن و عیب و ایرادی نداشتن یا احتمالا موفقیت چشمگیری به دست آوردن که من دارم مثلا امسال دانشگاهم تموم میشه یا دارم این کارو میکنم یا یه شغل تازه گرفتم یا خبر نامزدی یا خبر عروسی، یعنی آنچه که مردم مخصوصا به خاطرش یه جشن بزرگ میگیرن، بعد فامیلی رو یا دوستانی که هیچ وقت ندیدن یا توی یه سال ندیدن یا 10 سال ندیدن به اونجا دعوت میکنن، اینا در حد همون مراسم و مناسکه و کاملا برمیگرده به این که افراد میخوان و دوست دارن اونا رعایت کنن یا نه. اینی که هیچ کسو نمیشه برای این کار سرزنش کرد، هر دوتا رو میشه فهمید. بنابراین اگر پدر میفهمه باید براش یک نفر توضیح بده که موضوع و مسئله چی است. اگه نمیفهمه و حرفای نامربوط میزنه که غالب اوقات زده میشه، دیگه اون وقت هست که شما میتونید به پسر بگید هر کار دلت میخواد بکن و اون خودش خیلی راحت میتونه بگه من مثلا خودم ماهی دو ماهی یه دفعه بهتون زنگ میزنم یا من مثلا همچه حرفی هم نزنه جواب نده یا بگه کار دارم الان، هر جور که پیامه، واکنش اونم براش اهمیتی نداشته باشه، ولی این به نظر من وظیفه یه پدره که موضوع رو بفهمه. اصلا کاری هم ندارم که کی در ماجرای ازدواج و طلاق دخالتی داشته، آیا این پدر اصلا نقشی به عنوان پدر تو زندگی داشته که اینگونه که شما میفرمایید نداشته، ولی به عنوان یه آدمی که میخواد با یه آدم دیگه ای صحبت بکنه قرار هر دو رعایت حال و کار همدیگر رو بکنن و این موضوعی است که متاسفانه در فرهنگ ما برخی از وقت از پیش یه چیزی فرضی شده و حالا بر اساس اون فرض ما حرکت میکنیم و گرچه نصفش رو یاد گرفتیم ولی همش یاد نگرفتیم. یعنی شما وقتی به کسی میگید من از تو یه سوالی دارم، اگر گفت نه من وقتی برای سوال یا الان زمان سوال کردن نیست، شما که گفتید اعلان کردید باید همون رو بپذیرید، نه اینکه بهتون بر بخوره یا سوالتون رو به هر حال مطرح کنید. اینا اون چیزایی است که نشون دهنده این است که ما حد و مرزا رو نمی‌شناسیم و در دنیای ذهنی و خیالی خودمون یه ارتباطات یا یه نزدیکی‌های حس می‌کنیم که طرف مقابل نمی‌کنه. یعنی الان پدر یه فرضی داره که این پسر منه، حتی برخی از وقت مال منه، من براش مثلا چه کارا کردم یا نکردم، در حالی که پسر درست می‌تونه عکسش بکنه که تو اصلا برای من پدری نکردی، یا بر فرضی هم که کردی، من الان کسی نیستم که خودم رو مدیون و یا مرتبط به تو ببینم، یا اصلا من حرفی و گفتگویی برای تو داشته باشم. تو میتونی یه دکتری باشی که من از مرگ نجات داده باشی، ولی ما حرفی نداریم به هم بزنیم. اون موضوع این مسئله رو به وجود نمیاره. من فقط میتونم تلفن کنم و تشکر کنم که زندگی من رو نجات دادی، ولی این پایان گفتگوی من و تو خواهد بود. یه مقدار باید اینا رو برای هر دو طرف توضیح داد و بعد از اون گذاشتشون که چیکار میخوان بکنن. ولی چون پسر 20 سالشه دیگه، ماجرای تلفن با پدرش برمیگره به اینکه دوست دارن این کارو بکنن یا نه، نه اینکه کسی درست میدونه و حالا میخواد دیگری به خاطر اینکه او درست میدونه و یکم دوست داشته باشه. به همین جاست که پسر رو هم آزاد بذارید، ولی یکی است که میتونه برای پدر توضیح بده، ممکنه با یه بارم اونقدر متوجه نشه ولی برای بار دوم، ولی اگر نمیخواد قبول کنه یا متوجه بشه دیگه کسی نمیتونه کاری براش بکنه.
حالا این پدر آدمیه که میخواد ظاهرا نشون بده که خیلی پسرش رو دوست داره و خیلی بهش اهمیت میده، اصلا انتظاراتی تو همین مکالمات تلفنی از پسرش داره که اصلا برای این پسر
اصلا خب میخوره دیگه،
احساس خیلی بدی، مثلا در حالی که هیچ موضوع خندداری گفته نمیشه، مثلا از پسرش میخواد که بخند تا من صدای خنده‌هاتو بشنوم و خوشحال بشم، که اصلا برای این پسر مسخره میاد که
بنابراین
دلیل من برای چی بخندم.
نه متوجه هستم، من چون پیام اومده شما برای پدر یکی با توضیح بده، یک کسی باید برش توضیح بده، ای فهمید نفهمید دیگه نفهمیده. میدونید این یه ماجرایی است که برخی از وقت ما چاره‌ای نداریم، یه البته به ایشون نمیخوره، حتما هم نمیخوره، ولی میگن حتی خدا هم نمیدونه با آدم احمق چه کار میتونه بکنه. یعنی روزی که ما مطلب رو نمیفهمیم ما یه گرفتاری داریم. بسیاری از آدم‌ها این واقعیت‌ها رو نمیفهمن، همینجاست که مسئله است. در نتیجه بر اساس نظر خودشون عمل میکنن، ولی همونطور که نمیخوام دیگه تکرار بکنم، تکلیف کار روشنه. برای خوشحال شدم باهاتون
صحبت. خیلی خیلی ممنونم از توضیحاتت. خدا حافظتون.
خواهش می‌کنم. شنگ رجمند با ما باشید.
شب کردستان با حضور ناصر رضازی، خواننده پرآواز و ملی کرد، شبی خاطر انگیز و بیادماندنی با موسیقی شاد و رقصهای زیبای کردی. ناصر رضازی 28 دسامبر در ارواین تالار مجلل و خانوادگی کاسمیان. بلیط در کلیه فروشگاه‌های معتبر ایرانی. تلفن رزرو و اطلاعات 949-293-48-81 949-293-48-81.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. صداقت، عملکرد صحیح و نتیجه موفقیت‌آمیز.
من سیمون پوراتحاد هستم. از اینکه در طول 12 سال گذشته منو به عنوان وکیل مورد اعتمادتون انتخاب کردید، متشکرم.
888-987-1818. تصادفات و صدمات بدنی ناشی از زمین خوردگی، حمله حیوانات و سهلنگاری در مراقبت از سالمندان در مراکز نگهداری از آنها. دکتر سیمون پوراتحاد، دفاتر در بیولی هیلز و لس آنجلس. 888-987-1818. پرونده های مربوط به هر نوع صدمات بدنی را به دکتر سیمون پوراتحاد بسپارید و مطمئن باشید که بهترین نتیجه و بالاترین مبلغ خسارت را دریافت خواهید کرد.
در دفاتر من هیچ پرونده ای پیچیده نیست.
دکتر سیمون پوراتحاد، عضو 08 ایرانیان. 888-987-1818.
نترس، شما برای خرید مرسدس بنز از فلچر جونز احتیاج به مأمور مخفی ندارید. سلام، من کامران تابش با احترام شما را دعوت می‌کنم تا برای انتخاب و خرید مرسدس بنز مورد علاقه‌تان از میان بیشتر از 2000 اتومبیل با رنگ‌های گوناگون از فلچر جونز دیدن کنید. من کامران تابش فقط یک تلفن با شما فاصله دارم. رضایت شما در هر قیمت و شرایطی ضمانت من است. فلچر جونز موتور کارز، مرسدس بنز، نیوپورت بیچ.
Are you in need of an IRS tax bailout? Do you owe $10,000 or more in back taxes? You need aggressive representation. Call now and speak to one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals that specialize in tax liens, back taxes, tax debt, wage garnishment, and collections. During these tough economic times, the IRS is looking for every penny they can get, and we know how to negotiate with them for you. We've settled millions of dollars of back taxes for a fraction of the cost. Call 800-390-8920 now and find the peace of mind knowing the IRS will not be knocking on your door. Protect your home, business, and family today. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920 now. You still have time before the tax laws change. Call today for your free no-obligation consultation. This single telephone call with one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals could save you thousands. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920. That's 800-390-8920.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان، موضوعها، مسائل و مشکلات انسانی و یا پرسشهای انسانی، از روز سه‌شنبه 13 ژانویه در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا آغاز خواهد شد. این کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون 100 دلاره. بنابراین خیشتن خیش از سه‌شنبه 13 ژانویه در رسیدا. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایلید آنچه که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان دارم، از تولد تا 19 سالگی که 40 برنامه است و حدود 70 ساعت، و یا آنچه که درباره مثلث زحمت و نکبت هست، ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری، obsession and compulsion، و افسردگی و شیدایی و سرخوشی، bipolar manic depression، دو قطبی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، anger management، و یا 4 سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی، یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من قبل از اینکه سوالمو بپرسم میخواستم ببینم که از سی دی ها و سخنرانی شما در ایران به جز اون چند تایی که اعلام کردید، آیا راجع به موفقیت و خوشبختی هم؟
نه به هیچ وجه، سمینارها اونجا نیست، نه. فقط مربوط به بچه‌هاست و مثلث است.
بله. بسیار عالی. ازم بزرگتون، من سوالی که دارم راجع به خودم هست که من حدود یک سال و نیم، دو سال، از دو سال پیش زیر معالجه بودم برای استراب و دارو میخوردم و البته دوزش کم بود، با 10 میلی گرم شروع شد و بعد به 5 میلی گرم دکترم کم کردن و بعدش هم الان چند هفته هست که قطع کردم و خب تغییر از دو سال پیش به این طرف با کمک شما و پزشکم خیلی خیلی زمین تا آسمان فرق کرده و خیلی از این بابت خوشحالم و واقعا مثل یک تولد دوباره هست برای من و از این بابت خیلی از شما ممنونم. سوال من این هستش که در حال حاضر یه مقداری فکر میکنم که حساسیتم نسبت به بعضی از مواردی که مثال براتون میتونم بزنم هنوز باید روش کار بکنم و این از این بابت خودم رو قوی تر بکنم.
نه، من یه سوالی بکنم، این کاری که اولا پزشکتون روان پزشک بودن، سایکیاتریست بودن یا نه؟
ایشون سایکو انالیست و سایکو تراپیست هستن.
آخه ایشون که بعد دکتر، دواتون از کجا گرفتید؟
سایکیاتریست، معذرت میخوام، سایکیاتریست و سایکو انالیست.
بسیار خوب. اون وقت کار روان درمانی هم انجام میدارن یا فقط دارو درمانی بود باشون؟
هر دو. من البته با دکترم که الان هر دو کار رو انجام میدن حدود شاید 8-9 ماه کار میکنم. قبل از اون با دکتر دیگه ای کار میکردم.
حالا هفته چند دفعه ایشون رو میدیدید؟ یا در ما
یک بار در هفته.
خب اون احتمالاً نظر ایشون به هر حال نظری است که وقتی شما رو احتمالاً از روی دارو برداشتن فکر کردن یا نقش و تأثیر دارو کم است یا باید حذف بشه و یا انتظار داشتن که شما از راه دیگه‌ای اون چیزی که آماده کردن، آگاه کردن و توانا کردن خودتونه رو انجام بدید تا اینکه از طریق دارو باشه. بنابراین اون رو با ایشون میتونید مشورت کنید و مواردی هست، ولی معنای این که من از مشکل و گرفتاری استراب بیرون آمدم این است که بتونم یک زمینهای ارثی یا دوران کودکی تأثیرها رو از بین برده باشم و بنابراین همکنون و اینجا زندگی کنم، و دو، واقع بینانه با موضوع دیروز و امروز و فردا و حوادث و اتفاقات احتمالی امروز و فردا با موضوعها و مسائل برخورد کنم، یعنی ملاک من واقعیت باشه و پذیرفتن مناسب مسئولیت. و این چیزیست که نه تنها در چارچوب موضوع یا مسئله استراب به من کمک کنه، در بقیه زمینه هم هست. ولی اگر شما 8 ماهی است که با یه روان پزشکی که کار روان درمانی را انجام میدن کار میکنید، پرسش ها و مسئله بیشتر به ایشون مرتبطه. من فکر میکنم اگر داروتون رو کم کردن، علتش این بوده که یک، نظرشون این بوده که تغییراتی که قرار بود از طریق دارو صورت بگیره که بیشتر جنبه های فیزیکی و بدنی داره، به اندازه کافی انجام گرفته و شما از راه دیگری باید وارد بشید. درست مثل این است که یک کسی در یه رژیم غذایی احتمالاً ممکنه انتظار داشته باشن که ورزش بیشتری بکنه، ولی آزادی عمل در جهت خوردن غذا بهش بدن، یا قبلا ممکنه با یه جراحی مقداری از چربی ها رو برداشته باشن ولی حالا انتظار دارن با ورزش جبرانی کار بکنه، چون موضوع جراحی دیگه منتفی است. این ترکیبا که معمولاً و همیشه بهترین نتیجه رو میده، کار دارو درمانی، روان درمانی همراه با تغییرات شرایط و موقعیت و روابط زندگی و در برخی از گرفتاری ها مانند افسردگی و اضطراب، مسئله خواب، ورزش، تغذیه است. اینا اون اموری است که وقتی که همه دست به دست هم بده و رعایت بشه کمک بکنه. اینکه من و شما همچنان چالشی داشته باشیم، یعنی در مقابلمون مسئله و مشکلی باشه که با توان خودمون میتونیم اون رو حل کنیم، همیشه از ما آدم بهتری میسازه. ولی اگر بیش از حد نه، یعنی اگر شما یه اتومبیلی دارید که میتونه تا 1 تن بار ببره، گرچه با اشکال، حالا اگر 900 کیلو روش گذاشتن یا حتی 1 تن گذاشتن، باید بتونید برید. 2 تن رو نمیتونید ببرید. بنابراین اگر احساس میکنید که مسائل و مشکلات دوربرتون یه ذره سنگینی میکنه و گفتم از اون حد توان شما که اون رو به عنوان یه چالش و مبارزه‌ای بگیرید، یه چالنجی برای شما باشه تا یک نگرانی و استراب، خب اونه که باید به دکترتون بگید. هم کار دارو درمانی هم روان درمانی رو ممکنه ایشون یه جور دیگه انجام بده. برخی از اوقات هم دارو رو قطع میکنن برای اینکه ببینن که شما بدون دارو چه میکنید. اینا موضوعی است که برخی از اوقات ممکنه، که البته همیشه حق شماست ازشون اگر بپرسی توضیح بدن، برخی از اوقات به دلیل اینکه فکر میکنن بهتر است که نگن چه برنامه‌ای در ذهن برای شما دارن، برای که اون اثر میذاره آگاهی شما، ممکنه شما رو در این زمینه رها کنن. بنابراین اگر همچنان دچار استراب و نگرانی میشید، که همه ما به هر حال در شرایطی خواهیم شد، ولی اگر واقع بینانه و معقول و در حدی باشه که انتظار هست یا اصولا انسان و بدن انسانی پاسخ میده، اون رو باید آنگونه که هست بفهمید و بپذیرید و نسبت بهش حساس نباشید. حالا با توجه به این توضیحات، مشکل یا مسئله‌ای که حس میکنید چه هست؟
یه مقدار انتظاراتم از اطرافیانم، مثلا همسرم یا فرزندم که به سنی رسیدن که من ازشون یه انتظاراتی دارم در رابطه با قبول مسئولیتایی که دارن، یا اینکه
نه. بذارید همینجا من شما رو متوقف دوباره. ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که تقریبا اگر یه شناخت و آگاهی از خودمون داشته باشیم میتونیم برای خودمون تصمیم بگیریم، ولی وقتی به دیگران میرسه، نه تنها برای اونا نمیتونیم تصمیم بگیریم و انتظار و توقعی داشته باشیم، غالب اوقات میتونه عکسش هم باشه. بنابراین روزی که شما اتفاقا تو کار معالجه خودتون میرید، همطور که بارها و بارها عرض کردم، تقریبا اگر انتظار و توقعی داشته باشید آسیب میبینید. شما میتونید بگید رفتار درست اینه، ولی انتظار این که اون مردم رفتار درست رو بکنن غیر واقع بینانه است. نتیجه هر کی میخواد باشه، تا تازه به میزانی که به شما نزدیکترن احتمالاً نظر شما رو ممکنه نادیده تر بگیرن. یعنی شما ممکنه به عنوان یه معلم به شاگرداتون بگه درس بخونن 80 درصدشون بخونن، به دو تا پسرتون یا دخترتون گیرشونشون نخون. یعنی شما الان وارد بحثی شدید که اصولاً مسئله افسردگی و استراب و خشم از اونجا شروع میشه. اکسپکتیشن اصلا در تحلیل نهایی انگر خشم حرف این است که اصلا مسئله انتظار و توقع. اینه که بارها عرض کردم، چون فرمودید برنامه ها رو میشنوید، که من برای سالها لایسنس پلیت اتومبیلم بود که حالا شکسته، دوباره خواهم گذاشتش. Since I lost hope I feel much better. و قصد من hope و امیدواری به دیگران بود. روزی که امیدمو به دیگران از دست دادم راحتم.
میشه تکرار کنید آقای دکتر اون جمله رو؟
Since I lost hope I feel much better.
Since I lost hope, I feel much better.
Right. من وقتی که امیدم رو که مثلا در اینجا قصد من انتظار به دیگرانه، یا میشه گفت since I lost my expectation, I feel much better. Expectation یعنی چی عزیز؟ من بگم دیگران باید به میل من عمل کنن. جسارت من رو حتما دوستان خوب مذهبی میبخشن. خدا 124 هزار پیغمبر فرستاده، بهشت و جهنم را انداختی، کتاب آسمانی فرستاده، یه دون آدم مطابق انتظار رو عمل نکرده. من یه دون آدم مؤمن روحانی ندیده منوز هست، منو خبرم کن. خب ببینید اینا برای وقت شما، من و شما گرفتیم نشستیم که فرزندم یا میگونه که میفهمیم یا همسرتون مطابق انتظارات شما عمل نمی کنن. اون نمیتونه مبنای برای ناراحتی شما باشه. همیشه من میتونم فکر کنم که آدم ها قرار خوب رانندگی کنن و وقتی میبینم مردم بد رانندگی میکنن، حتی من تصادف میکنن، اذیت بشم و ناراحت بشم، ولی من نمیتونم انتظار داشته باشم که در یه شهری مثل لس آنجلس یک مرتبه مثلا 5 میلیون نفر خوب رانندگی کنه. اون انتظار منو از پا در میاره. این همون منشأ استرابه و بعدن چون نمیشه غم و افسردگیه و حتما خشم. یعنی منو میرازه تو چارچوب مثلث زحمت و نکبت.
ولی در این حال آقای دکتر من فکر میکنم که مثلا به عنوان یه مثال، اگر شما به فرض توی شهری یا توی کشوری زندگی میکنین که اونجا انتظاراتی که دارین از اون محیط برآورده نمیشه، از اونجا پا میشید میرید یه جای دیگه که اون انتظاراتتون برآورده بشه نسبتاً به یه حالت متعادلی، حالا نه اینکه به صورت کامل،
شاید و شاید نه.
یعنی این خواسته ها یا انتظارات به نظر میاد تا یه حدی حق هر انسانی
نه نه نیست اصلا. ببین همینجاست که شما وارد حق میشید، گرفتار میشید. شما تازه فهمیدید میرید یه جای دیگه، خب بدتر شد چی؟ علاوه شما رفتید، اونا که عوض نشدند. اون آدمایی که انتظار شما رو برآورده کردن که عوض نشدند. بعدم حق شما از کجا در اومد؟ شما ای حقتونه دیگه انتظار نیست، برید برای حقتون بیستید. شما در ارتباط با فرزند و همسرتون گفتید خیلی حق کمی دارید، برخی از اوقات هیچ. انتظارات عزیز، ببینید اکسپکتیشن با رایت شما متفاوته. گفتم روزی که من انتظار نرم مردم خوب رانندگی کنم، ولی وقتی تصادف کرد که نمیگم مخالف انتظارات من بوده، عیبی نداره، میبرمش دادگاه اگر خسارتمو نخواد بده.
آقای دکتر من یه مثال میزنم، شما شاید روی این مثال بتونین بیشتر به من کمک کنید. به عنوان مثال، مثلا من توی خونه‌ای که زندگی میکنم، همسرم عادت داره که یک صندلی رو توی زاویه‌ای میذاره که جلوی راه منو میگیره، که منم باید از اون مسیر برم توی آفیس و برگردم چندین بار در طی روز. و شما یه بار، دو بار، سه بار ازش خواهش میکنی که اینو این وسط مثلا نذار، خواهش میکنم اینو کنار بذار که من بتونم سریع‌تر کارم رو انجام بدم، چون واقعا این منو عصبانی میکنه وقتی که جلو راهمه و این هی فراموش
میشه. نه نه صبر کنید، صبر کنید. نه نه صبر کنید. پاسخش دو چیز عزیز. پاسخش یکیش سطحی است. شما فکر کنید که دیوار خونتون تا اینجا اومده و شما مجبورید آهسته از این بغل خودتون رو کچ کنید و برید. بنابراین یک. دو، سوال دوم اینه که همسر شما به یه موضوعی که اینقدر برای شما مهمه چرا بی‌اعتناست؟ اونجا یه سواله. آیا به دنبال اینه که شما رو دوست نداره یا میخواد شما رو اذیت کنه؟ اون سوالو با جواب بدید.
من فکر می‌کنم هیچ کدوم. من فکر میکنم در مورد بعضی از آدم ها شاید که قوه درکشون تا
بنابراین شما یه شوهر کمهوش دارید، بنابراین اشتباه کردید تو انتخاب. ببینید هر جا برید گرفتاری. شما میتونستید بگید که اصلا متوجه نیست. علت که متوجه نیست برای که شما و انتظارات شما براش مهم نیست. این اون چیزیست که واقع بینانه باید باش برخورد کرد. اولا ازش یه چیز عجیب و غریبی نسازید. شما فرض کنید تمام این سبب میشه که شما 3 ثانیه یه چرخشی بکنید. اصلا من به ایشون حق نمیدم. اصلا من با کار ایشون موافق نیستم. حتی اگر ایشون اون موضوع براش مهمه به خاطر شما باید بره کنار. من دفاع از ایشون نمی کنم. ولی من تو زندگیم نمیتونم بگم حالا که این ماشین جلو منه میزنم بهش، در حالی که میتونم صبر کنم، میتونم از کنارش رد شم. شما برای خودتون هم طور که گفتید انتظارات و یا حقوقی دارید که اون در کار دستتون میده. نکنید عزیز. یعنی اصلا این موضوع به نظر من مهم نیست. من در ارتباط به راحتی میتونم بچه‌ام 100 تا اینجوری میتونم حتی 100 برابر قوی‌تر داشته باشم، ولی میفهمم اونا هستن و من میشم گفت، ولی وقتی نمیکنن یه ذره علل و عواملش رو نگاه کنید که چرا ایشون این کارو نمیکنه. اونا مسئله است.
و اون رو بپذیرید به اون دلیل.
برخی از اوقات این همینه که هست. نمیگم حتما همه رو بپذیرید. بدونین این همسری است که متوجه گذشته زمان نیست. این همسری است که اهمیت پول رو نمیدونه. این همسری است که من اونقدر تو ذهنش نیستم. این همسری است که مواظب هیچ کس دیگه نیست. این همسری است که مواظب خودش هم نیست، مواظب من باشه. اینا واقعیت دیگه. وقتی که تمام احتمالاً این لغت رو میتونم بگم، فریادی که بنده رو خط رادیو تلویزیون دارم این است که قربونتون، با اون ملاکایی که داریم، بارد بحث تکنیکی مسئله که دیروز داشتیم نمیخوام بشم، واقعیت رو ببینید چیه و بعد وقتی با چه و چگونه واقعیت آشنا شدید به چراییش نگاه کنید. اونی که جواب شما رو میتونه بده و شما رو میتونه آسوده کنه، ولی اینکه من در دنیای ذهنیم بگم دنیا چجوری باید باشه و چرایا هم خودم درستش میکنم، همیشه گرفتار میشه. اصلا ریشه افسردگی استراب همینه. همیشه عرض کردم چرا راه بهترین راه درمان افسردگی استراب و خشم کاگنیتیو تراپی یا شناخت درمانیه، برای که به عقل میگه بیا در صحنه با کمک علم و منطق به من بگو واقعیت چیه و بعدا مسئولیت من کدامه. این واقعیت، علم، عقل، منطق، مسئولیت مسئله من و شماست دیگه. چرا میگم در مقابل این مثلث نکبت افسردگی و استراب و خشم مثلث رحمت، در مقابل این زحمت اون رحمت؟ واقعیت، مسئولیت، اخلاق. اخلاق، واقعیت، مسئولیت. شما به من اونگونه عمل کنید، امید من این است که همسرتونم با واقعیت، مسئولیت و اخلاق با شما برخورد کنه، وقت مشکل مسئله نداره. به هر حال مواظب خودتون باشید، با دکترتون صحبت کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، من در ادامه این میتونم یکی دو تا سوال کوتاه بکنم؟
روی خط باشید لطفاً. شنگ رجمن بعد از چند پیام ما باشید.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحت؟
هیچی، هم خودم هم بچه هم مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون اینقدر دیداکتبل این بیمه زیاده، باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیداکتبل نمیگیری که 40% ارزونتر از بیمه های دیگه؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیانم هست.
پرولیز لیزر کلینیک 19 ماه از ساعت 10 با حضور برنامه زندگی زیباست و تخفیف‌های ویژه کلینیک جدید شعبه گلندل خود را افتتاح می‌نماید. پرولیز لیزر کلینیک 818-507-0909.
مهندس شان افشار، بروکر و متخصص در امور خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در ایالت کالیفرنیا و نوادا. تلفن رایگان 866-732-6832. شان افشار به شما توصیه می کند در ایالت نوادا و شهر لاس وگاس که از مزایا و امکانات مناسب برخوردار بوده و به سرعت رو به رشد می رود و همچنین کالیفرنیا، اراضی و املاک تجاری و مسکونی خریداری کنید. تلفن 1-866-732-6832.
دکتر جوزف نوبهارستان، متخصص کاشت دندان، دندانپزشکی همراه با بیهوشی و زیبا و بازسازی دندان‌ها یک جا در یک یا دو جلسه با شما به گفتگو می‌نشیند. همین شنبه 1 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به 678 KIRN گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه می‌دیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، ممنونم از این که جواب سوالای بعدی منو میدین. میخواستم ببینم برای وقتی که انسان یک شرایطی رو قبول میکنه، مثل همون مثالی که شما گفتین، فکر کنید دیوار کوتاهی هستش که تو باید آهسته از کنار این رد بشی، آیا آدم امید تغییر این رو باید از سرش بیاره بیرون؟ چون اون شخصی که باهاش زندگی میکنه به یه سنی رسیده که ممکنه به احتمال خیلی زیاد تغییر نکنه، و آیا ادراک و عقل افراد در سنین بالا هم میتونه اون رشدی که در
بذار من به شما بگم چرا افسرده اید، برای که با موضوعی که همه اهمیت این همه اهمیت میدید. مثل اینکه شما من به شما بگم من یه دلارم گم شد، حالا دو ماهی دارم گریه میکنم. چرا این مسئله رو حالا تبدیل میکنید به یه موضوع مهمی که ذهنتون رو مشغول کرده؟ اصلا گرفتاری افسردگی استراب و خشم همینه که بارها چرا رو خط رادیو تلویزیون عرض میکنم من کفشمو گم کردم، نگران اونم، متوجه نیستم پامم بریده شده، پای منو بریدن به اون توجه نمیکنم. شما اصلا برای چی دنبال این موضوع ها میرید که امید به این داشته باشید که روزی همسرتون صندلی شو چه عزیز؟
وقتی تعداد این مثال ها زیاده
فرقی خب مردیست که مردیست که اینجوری است، یه آدمی است که متوجه انتظارات و توقعات شما نیست. تموم شد رفت. مثل شما فرض کنید ببینید توی جاده میرید صافه، یه جاده میرید پر از دست انداز. بعدم داستان امید و امیدواری مسئله، ببینید موضوعی از این قبیل بحث امید نیست عزیز. امید وقتی است که موضوعای خوب درست مفید مهم با ارزشن. امید به این که بنده مثلا چرا که آبم سرد نباشه که امید نیست، که ناامید شدم. نه ببینید این لغات سر جای خودش نیست و اینا بهانه های ذهنی میشه که این لغت امید رو این بره. پس من امیدی به این مرد که صندلیش رو عوض کنه ندارم، پس دنیا پر از ناامید رو مثلا من بطوری خبر ساز من اصلا نمی بینم این موضوع رو. یعنی اصلا مسئله نیست وقتی تعداد اینا 50 تا هم بشه فرقی نمیکنه. آخرش شما میتونید بگید یه آدمی انچنان در خودشه و انچنان خودمدار و خودمحوره که اصلا دوربرش رو نمیبینه. بنابراین فرض رو بر این میگیرید که واسه این تیکه نیست. اگر میخواید راحت و آسوده باشید اینکه به خاطر اون امیدتون از دست بدید، من به خاطر اینکه یه کسی جاشو جا به جا نمیشه که امیدم از دست نمیدم. یه مقداری با این در این مسائل باید واقع بینانه با موضوع برخورد کرد و بی خودی موضوع رو مهم نکرد و ازش نتیجه ای نگرفت. ببینید یکی از گرفتاری های افسردگی اون 10 تا فکری که بک میگه و من 12 تا یا 14 تا یا 15 تا براش دارم، اوور جنرالیزیشن. اوور جنرالیزیشن تعمیم بیش از اندازه و یکی اگزاجریشن اغراق. هر مغزی که اغراق میکنه و یه چیزی که دوه میکنه 20 و هر آدمی که از یک حادثه مرتبطش میکنه و منتقلش کنه به حوادث دیگه از افسردگی از پا در میاد. هر چیزی جای خودشو داره. من که نمیتونم صبح تا غروب بگیرم بشینم و این ماجرای این که من 2 ثانیه با یه چرخشی مثلا حل کردم به عنوان مشکل زندگیم بدونم و این رو بیارم تو ذهنم و بعد بگم حالا این چه میشه، بعدم یه آدمی است، بعدم صحبت‌های دیگری رو بکنید که پشتش کردید که از یه سنی ازش گذشته و دیگه تغییر آیا ممکنه یا ممکن نیست. حالا کل مسئله چی است؟ یه مقداری ما تو دنیایی هستیم که قرار نیرو و وقت و انرژی اون صرف همونطور که عرض کردم موضوعای درست خوب مفید مهم با ارزش میشه. موضوعی کم اهمیت میشه نادیده گرفت. اگر به اون توجه بخوایم بکنیم گرفتار میشیم. همون چیزی است که آدم‌ها برخی از اوقات به این که در ذهنشون و در ضمیرشون و قلبشون چه میگذره کاری نصب تو روب، نگران آرایششون یا فرض کنید لباسشون. 5 ساعت 3 ساعت وقت میذارن برای آرایش و لباس، 3 ثانیه وقت نمیذارن برای یه ذهنی که آرامش پیدا کنه و یه قلبی که مهربونی داره شکفته بشه و شکوفا بشه. آخه
آی دکتر شما این مثالی که من حضورتون گفتم با یه مثال بزرگتری که مثلا در رابطه با تصمیمات بزرگ که انسان به خودش باید وقت بده، باید مشورت کنه، باید در تصمیم گیری
و صبوری بکنه. بذار من شما رو نگران کنم. صبر کنید بذار من شما رو همینجا نگران دارم. این لغت باید آدمو از پا در میاره. ببینید یه آدم سالم 20 تا باید بیشتر نداره. که اصلا هیچکدوم از اینا نیست. آدمای عادی و معمولی تازه مریضم نشون 700 تا باید دارن. شما همینجوری باید پشت سر هم میذارید. هیچ وقت فکر کردید که اصلا این بایدها از کجا اومدن؟ بایدها یعنی یه امور قطعی که در تحلیل نهایی فقط اصول اخلاقی هست. یعنی امور و اصول اخلاقی بایدند. هیچ چیز دیگه در جهان باید نیست. پس وقتی که این هست مواظب این بایدا باشید، چون ایناست که از پادرتون میاره. باید یعنی چی؟ باید مردم به من سلام کنن، باید پسر من درس بخواد. کی گفته این بایدا رو؟ حتی مسئله به همین راحتی زندگی میشه آدم بگه بهتره یا امید این هست، ولی باید نه نگید همین. چرا شما رو متفرق کنم؟ شما در یه جمله ای که حتی به 20 ثانیه میرسه دو دفعه یا سه دفعه گفتید باید، خب معلومه گیر میافتید، برای که شما یه همچین به اصطلاح مایندستی دارید، یه همچین ذهن و ذهنیت و انتظاری دارید که از با درتون میاری. حالا برید به جوری که این شعارها رو بدید. اینا هم مشکل شماست عزیز. نمیخوام هم نگید، چون من متاسفانه وقت کمی است و دوستان روی خط هستن، میتونستم فرصت بدم شما دو دقیقه دیگه بگید، بعد به شما میگم ای بس تو اون دو دقیقه هفت تا باید دیگه میگفتی که هیچ کدوم از اینا باید نیستن. هیچ کدوم. اون وقت است که من از پا در میام، برای که اون وقت دنیا چیزی میشه که من فکر میکنم چون بایدی اتفاق نمیفته، یعنی یه موضوع مهمه با ارزشی خراب شده و ویران شده. حالا موردی رو که فکر کردید به ذهنتون آمد و دنبالش گشتید پیدا کردید که خیلی بد بوده چیه؟
همین مثالی که داشتم عرض میکردم، مثلا برای خرید یک ماشین، یک ماشینی که آدم ممکنه یک بار در عمرش یک ماشین نو بخواد بخره، برای خرید این قاعدتاً یه ذره مطالعه احتیاج هست، یه ذره صبوری احتیاج هست، یه ذره مشورت احتیاج هست. وقتی اینها رو با عجولی یه نفر انجام میده، خب من واقعا باید نسبت به این بی تفاوت باشم. البته اون طرف مقابل متوجه اشتباهش بعد از یک ماه دو ماه ممکنه بشه و بگه من اشتباه کردم، و در مورد همه یه چیز اشتباه هایی که میکنه به این نتیجه میرسه که اشتباه کردم.
نه ببینید عزیز، نه باز ببین، باز شما سه چهار تا باز همین الانم هم باز من میتونم بفهمم چرا افسرده و مضطربید. اولا اومدید قاعده درست کردید، بعد از اون اومدید گفتید همه. من مطمئنم ایشون حتی بعضی 10% هم نیست چرسه به همه. بعد از اون به من بگید که اگر ایشون مطالعه میکردن به چه نتیجه میرسن که حالا که بی مطالعه این کار کردن به چه نتیجه رسن و تفاوتش چیه. ببینید یک گرفتاری که تو باز بحثای آدمای افسرده اینه که 50,000 دلار داد این ماشینو خرید. خب 50,000 دلار خیلیه، ولی خب اون ماشینی که تو گفتی هم خب 48,000 دلار بود. 2,000 دلار مسئله است، نه 50,000 دلار. این اون بحثایی است که آدما، چون دنیای واقعیت دنیای عدد، دنیای واقعیت دنیای اندازه هست و درصد، فقط همین. بنابراین شما به من بگید که این آدم اگر مطالعه و تحقیق کرد چه بود. علاوه ماجرای ماشین یه موضوعی است که مخصوصا برای برخی از مردم، به ویژه مردان، مسئله اتومبیل مهمتر از هزینه‌شه و خریدشه و فروششه. خیلی از اوقات هم وقتی شما یه ماشینی رو گرون می‌خرید که حرفتون هم درسته، خسرش اینه که بعداً نصف اون پولی که گرون خریدید تو یا برخی از اوقات بیشتر رو در وقت فروش به دست میارید.
بله.
معناش این نیست که آدما خریدی که میکنند اشتباه نیست. من از همچین بحثی ندارم. ولی بعدم شما یه آدمی هست که این کارو کرده. بعدم متوجه شده اگر مثلا سب میکردم مدل بعدیش بود. بله وفرا ما همه اطلاعاتو نداریم، ما در دنیایی هستیم که با اطلاعات کم تصمیم میگیریم. ولی تازه بعد از اینکه گشتید چی پیدا کردید؟ شما من بگید دقیقا، برای که شنوندگان میشنون در کلیاتش ایشون اشتباه چه کرد، یعنی چه مقدار ضرر در این زمینه بهش خورد و چرا. چون ممکنه رفته بخره یه فروشنده تقلب کرده، میشه گفت چرا فریب خوردی، ولی علتشونه. ولی به من بگید آخه برای که قیمت اتومبیل در بازار به دلیل همین تحقیقات و مطالعات یکی 20,000 دلار یکی 40,000 دلار. بنابراین دیگه من قرار نیست برم تحقیق درباره این اتومبیلا بکنم.
حالا من نکته شما رو متوجه شدم. اجازه بدین یه سوال مهمتر از این دوباره هست که من میخوام ببینم اصول اخلاقی رو شما چه تعریفی براش دارین. این آخرین سوال من هستش.
آخه عزیز ببینید، نمیخوام، من اصلا جواب شما رو میدم، ولی شما میخواید بگردید بالاخره تناب پیدا کنید، یکی رو آویزون کنید، ای دیگری نشد خودتون رو. اصول اخلاقی امور خوب و درستی هستند که صرف نظر از شرایط و موقعیت انسان به دلیل انسان بودنش و ارتباطش با سایر انسان‌ها با رعایت کنه، و 5 تا اصل بیشتر نیستن، 4 تا بوده در طول تاریخ، 5 اضافه شده. 1 عدالت و انصاف، justice and fairness. 2 واقعیت و حقیقت، reality and truth. 3 رهایی و آزادی، liberty and freedom. 4 محبت و عشق، love and kindness. 5 حرمت و حیثیت، prestige and honor. اینا اصول اخلاقی هست. حتی شما ببینید تو کاری که شما دارید میکنید، از نظر من این اصول اخلاقی تقریبا توش نبود. یعنی حرفایی که شما دارید راجع به همسرتون یا فرزند یا فرزندانتون میزنید، من خیلی شما را عادل و منصف ندیدم. دیدید که من که بی طرف و بی نظرم در این مسئله، شما رو واقع بین و به دنبال حقیقت ندیدم، شما رو بر اینکه دیگران آزادن اشتباه کردن ندیدم، شما رو با مسئله مهر و محبت در این مسئله رابطه ندیدم، و شما حرمت و حیثیت دیگری رو که حق داره زندگی کنه بدون گونه‌ای که دلش میخواد و او مقدس حتی با اشتباهاتش ندیدم. یعنی ببینید همین جاست که وقتی که ماها گرفتار میشیم ریشش اینجاست. یادتون هست که قبل از پیام ها چی عرض کردم؟ در مقابل مثلث زحمتی که افسردگی و استراب و خشم، مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت، ولی اخلاق، مورالیتی، من باید مطمئن بشم آدم منصف و عادلی هستم. من باید بدونم که به دلیل انسان بودنم وقتی 100% حق با منه، 70% حق با منه. وقتی 70% حق با منه، حق با او هست نه با من. من قراره وقتی مفهوم محبت رو میفهمم برای او یه کاری بکنم بدون اینکه انتظار و توقعی داشته باشم. من وقتی مسئله آزادی رو میفهمم معناش این است که او حق داره اشتباه بکنه و من قراره او رو همون گونه که هست، قبل از اشتباه بعد از اشتباه، بفهمم براش این آزادی رو قائل باشم. قواعد و قوانین اجتماعی یا انسانی وارد صحنه میشن، ولی اینا اصول اخلاقی هن. و به همین جهت است که امروز از نظر علمی میدونیم و عمیقا من پاش ایستادم که همون اندازه که عدم توجه به واقعیت و مسئولیت انسانو بیمار میکنه، عدم توجه به اخلاق ما رو بیمار میکنه. من وقتی که انقدر آسیب دیدم، آدم ناامنی هستم، توقع و انتظار دارم، سفارش به دنیا میخوام بدم و فکر کنم دیگران آمدند که سفارشات منو جواب بدند، حتی دیگه بعضی همونم که چون این مایه خودبینی و خودمداری و خودخواهیمون به اوج میرسه و خودمونو تنها در خلقت میبینیم، به law of attraction یعنی قانون جاذب و جذبی هستیم که گرفتیم نشستیم سفارش میدیم، طبیعت برای ما برف میفرسته، برای ما اتومبیل میفرسته، پول میفرسته، زن و شوهر میفرسته، حالا اونا بدبخت میشن اشکالی نداره، شما درخواست کردیم که البته معلومه چقدر این حرفا خنده داره، ما رو میتونه تا اونجا ببره. علتش هم این است که من در اثر آسیبی که در کودکی خوردم اینقدر خودمدار و خودمحور شدم که ملاک خلقتم، و به همین جهت است که من میدونم درست و غلط و خوب و بد چیه، و اون وقت است که من چه کردم؟ حقیقت رو کشتم، عدالت و انصاف رو کشتم، آزادی رو از میان بردم، مفهوم محبت رو درباره حتی خودم ندارم، رعایت و حرمت و حیثیت دیگران رو هم نمی کنم. اون وقت است که از پا در میام. شما فکر کنید علت این که مردم افسرده و مضطرب و خشمگین میشن فقط عدم توجه به واقعیت و مسئولیت، اصلاً عدم رعایت اصول اخلاقی، یعنی من عادل و منصف نیستم. اینی که صبح تو غروب دارم احساس کنم همه دارن من ظلم میکنن، در حالی که اگر دور برم نگاه کنیم 90% موارد اونا دارن زندگی خودشون میکنن، کاری هم به کار من ندارن، و ما اگر کاری به کار هم داریم در تضاد منافع قرار گرفتیم. ما داریم مسابقه فوتبال میدیم، یکی باید ببره یکی باید ببازه، دشمنی در عقل من نمیکنن، میخوان ببرن.
من درک میکنم و میفهمم کاملا حرفای شما رو. به جز تعقل راجع به حرفای شما، آیا انتشاراتی، کتابی، چیزی هست که به من بتونه کمک کنه این رو زودتر بتونم بفهمم اینطوری که شما خوب توضیح میدین؟
ببینید عزیز، من بحثی رو که اولا بعد از بچه ها چون آسیب اونجا میخوریم و بنابراین مسئله پرورش، تعلیم، تربیتی که ما رو به این روز انداخته، بعدش آمدم سراغ مثلث این زحمت و نکبت افسردگی و اضطراب خشم، چون من هنوز خانواده ایرانی و غیر ایرانی ندم که یه نفر حداقل گرفتارش نباشه و این پایه است. بعد چرا سمینار آزادی بود، سمینار عشق بود، سمینار ازدواج خانه بود و خوشبختی، و بعدش هم سمیناری بود در جهت تیپ‌های شخصیت و اشکالات و اختلالات شخصیت. یه کوششی است در این زمینه‌ها که من دارم، همه جا درباره همه موضوع‌ها مطلب هست، ولی حد اقلا رو فراهم آمده. کنفرانس دیروزم یه نگاهی بود به آنچه که مسئله علم است و شبه علم کمک میکنه به این واقعیت و مسئولیت و حتی اون اصول اخلاقی، در حد کارم و این برنامه ها هست، ولی کتاب و عرض کنم که تیپ و سیدی به زبان انگلیسی فراوون، فارسی هم کمی پیدا میشه، میتونید یه نگاهی دور و بر بکنید و پیداش کنید. مهمش این است که من و شما تنها موضوع رو ندونیم و نفهمیم، بلکه بعد از اون بپذیریم و اونها رو پسندیده بمونیم و بر مبناش حتی مخالف آنچه که حس و احساس و باور و عقیده داریم عمل کنیم، چون بسیار از اوقات پاسخ دوستان این است که میدونم، ولی باز کار خودشون رو میکنن. این اون چیزیست که تو صحبتهای شما، چون میخوام باهاتون راحت و آسوده باشم، در ارتباطاتم همیشه این گونه بودم، میتونم ببینم نه دنبال یک موضوع دیگری، دنبال دلیل برید اما دنبال بهانه دیگری نرید. بنابراین این گونه موارد جزئی کم اهمیت زندگی رو رها کنید، از انتظار و توقع هم بگذارید، مسائل بهتر و بهتر میشه. من به پیام
خوشحال شدم. فقط این مثلث مقابل ترس و اضطراب و وحشت رو یه بار دیگه به من
بگید. واقعیت، مسئولیت، اخلاق. شنوندگان عزیز، بعد از چند پیام با ما باشید. مرسی.
قربونت شم.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه‌ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323-461-1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات متر شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودیفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
International College of Beauty Art and Science در نزدیکی شهر گلندل، لس آنجلس و بربنک. در این دانشگاه هنرهای زیبایی شما می توانید در کلاس سلمالی و آرایشگری شرکت کنید و در بهترین و بالاترین دوره‌های آموزشی هنرهای کاسمتولوژی، استتیشن، میکاپ، مانیکورینگ، پرمننت میکاپ، آیلش اکستنشن و مدیکال استتیک لایسنس خود را در رشته‌های سودآور هنرهای زیبایی به دست آورید. تمام کلاس‌ها حاصل آموزش، راهنمایی و تجربه عملی و معلمان این دانشگاه به دو زبان می توانند شما را راهنمایی کنند. تلفن 818-548-3578. شما با تمام کردن کلاس های International College of Beauty Art and Science با اطمینان کامل برای دریافت لایسنس خود در State Board Examination آمادگی خواهید داشت. 818-548-3578 818-548-3578 و عضو 08 ایرانیان.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. صداقت، عملکرد صحیح و نتیجه موفقیت‌آمیز.
من سیمون پوراتحاد هستم. از اینکه در طول 12 سال گذشته منو به عنوان وکیل مورد اعتمادتون انتخاب کردید، متشکرم.
888-987-1818. تصادفات و صدمات بدنی ناشی از زمین خوردگی، حمله حیوانات و سهلنگاری در مراقبت از سالمندان در مراکز نگهداری از آنها. دکتر سیمون پوراتحاد، دفاتر در بیولی هیلز و لس آنجلس. 888-987-1818. پرونده های مربوط به هر نوع صدمات بدنی را به دکتر سیمون پوراتحاد بسپارید و مطمئن باشید که بهترین نتیجه و بالاترین مبلغ خسارت را دریافت خواهید کرد.
در دفاتر من هیچ پرونده ای پیچیده نیست.
دکتر سیمون پوراتحاد، عضو 08 ایرانیان. 888-987-1818.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
This is nice.
I was hoping you'd like it. It's my special
risk. I'm sorry, sir, but it appears as though your credit card has been declined.
Did everyone hear that? This person, right here, credit card, declined. Oh. If we can please have an awkward silence the next 10 seconds.
Whoa, what's with the megaphone?
Just trying to properly illustrate your embarrassment and humiliation to the public, sir.
What?
If everyone could start mumbling and shaking their heads. Nice, ma'am, I like that, with the pointing. Mm. He's shaking like a leaf. Good job.
Hey, buddy, please, I'm with a date here. Look, so I'm late on a few payments. I'll make it up next month. Promise.
Mm-hmm. He promises to pay it all back next month. Can we have an aww?
Aww. Don't worry, Adam. It happens to everybody. This has no effect on our date whatsoever.
Really?
Yes, really. There just won't be another one. See ya.
And she's off.
Wait, come back. I have other cards. I have other restaurants.
Putting more on your card than you can afford to spend can lead to even bigger problems, like public humiliation. Don't let your credit put you in a bad place. Go to controlyourcredit.gov. Brought to you by the U.S. Department of Treasury and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با تشکر از زحمات شما آقای دکتر، من خواستم راجبه یه مشکلی که من و شوهرم داریم باهاتون صحبت کنم.
من یه تمنا با دست حضورتون بکنم که باید حتما بلندتر صحبت کنید. ممنونتون.
بله بله حتما آقای دکتر. آقای دکتر، ما مدت 6 ساله که با هم ازدواج کردیم و اول زندگی هم تنها مشکلی که داشتیم در رابطه با خانواده شوهرم هستن و انتظاراتی که شوهرم از من دارم در رابطه با خانوادهشون انتظارات یه طرفه یه که دارن و بیشتر از من میخوان که اگه توی مهمونی هست، خونه ما هست، خونه اونا هست، من یه طرفه یه سری کارا رو انجام بدم. وقتی باشون منطقی میشینم صحبت میکنم، یه سری نظرات منو قبول میکنم، ولی در نهایت باز به خاطر رو درواسی که با خانوادهشون دارم به قول خودشون نمیتونم نه به خانوادهشون بگم.
شما چند سالتونه؟
ایشون هم الان حرفای شما رو گوش میدن. من 41 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 51 سالش.
خب شما دو نفر ازدواج قبلی داشتی؟
نه آقای دکتر.
هیچ کدامتون؟
نه.
فرزندی دارید از ازدواجتون؟
نه آقای دکتر.
به من بفرمایید که با خانواده که زندگی نمی کنیم، زندگی خودشون.
نه خیلی.
ایشون چند تا خواهر و برادر؟
قبلا زندگی میکردیم ولی الان
چه مدتی؟
مدت 2 سال.
دو سال اول زندگیتون با هم زندگی میکردی؟
بله آقای.
با کی زندگی میکردی؟
با پدر و مادرشون.
اون وقت ایشون چند تا خواهر و برادر دارن؟
ایشون 2 تا خواهر دارن، 4 تا برادر.
چندومی هستن تو این 7 تا؟
سومی هست.
خب چه شد که از پدر و مادرشون جدا شدید؟
به خاطر اختلافی که اونجا پیش اومد مجبور شدیم.
میتونم از شما بپرسم چرا شما در سن 35 سالگی با کسی ازدواج کردید که میگه بیا با پدر مادر من زندگی کن و شما 3 تا 4 تا آدمی که ساخته شدید و شکل و فرم گرفتید و 4 تا آدم متفاوتی، چجوری انتظار داشتید که به راحتی باشن و ایشون چه انتظاری داشتن که شما برید اونجا با ایشون کنار بیایید که حالا میشه ولی با پدر مادر ایشون کنار بیای؟
آقای دکتر، ما خیلی، من شوهرم خیلی واقعا اول زندگیمونم بود، خیلی به من محبت.
ببخشید صداتون خیلی آهسته است.
بله نه دکتر. نه شوهرم بله.
نه محبت میکرد که خب مثل اینکه به شما پول میدادن، چه محبتی میکردن؟ اگه محبتی داشتن که اولین کاری که میکردن احتمالاً شرایط راحتی خودشون و شما رو فراهم میکردن و معمولا جز در شرایط استثنایی دلیلش با پدر مادرشون زندگی کنید. من آخه نمیفهمم شما رو. شما میدونستید دارید میرید توی همچی زندگی، درسته؟
بله.
شما چرا قبول کردید؟ این پدر و مادر رو چجوری دید؟
من محبت پدر و مادرشون رو دیدم، خودشون رو دیدم.
محبت یعنی چی دیدید؟
نگم که بودم. خب منو واقعا دوست داشتن. منم خب اونجا فکر میکردم من برم اونجا، من میرم اونجا به درسم ادامه میدم.
ها شما در سن 36 سالگی تازه میخواید برید خونه شوهر، میخواید برید درس بخونید؟
خونده بودم درستم و یه سری خونده بودم ولی خب دوست داشتم اومدم امریکا اینجا برم.
خب پس بنابراین شما سنسب کنید، پس شما در ایران تشک داشتی؟
بله خیلی.
ایشون آمدن اونجا با شما ازدواج کردن، شما را بردن اینجا؟
من کارم درست شده بود تقریبا، کارم یک ماهی بود درست شده بود. بله ولی همدیگر اونجا دیدیم.
چه مدتی شما همدیگر را دیدید که ازدواج کردید؟
ما ما تقریبا 6-7 ماه با هم دیگه در ارتباط.
در چه جوری؟
چطوری که تو خب از طریق فامیل آشنا شدیم، بعدم که
نه همدیگر اول دیدید بعدم... نه از طریق آشنا.
بله ایشون اومدن ایران. بله ایشون اومدن ایران 4 ماه هم ایران.
خب 4 ماه اومدن ایران شما رو دیدند. شما خانواده رو و محبت خانواده رو از کجا فهمیدید؟ در حالی که احتمالا پدر مادر که اونجا نبودن. بوده
پدر و مادرشون قبلا من دیده بودم ایشون قبل از اینکه ایشون بیان و خواستم که ایشون بیان ایران که ما همدیگه رو ببینیم.
خب شما میدونید که یه روابط عادی تو مهمونی هیچ نشان در نیست که کسی کسی رو دوست داره یا با کسی میتونه زندگی کنه. بعد رفتید تو اون زندگی، اشکالات در چه زمینه‌ای بود؟ با مادر ایشون داشتید، با پدر و در چه زمینه‌ای بود؟
با پدرشون نبود، بیشتر در این زمینه بود که اونا مثلا دوست داشتن که یه سری چیزا رو اونا دوست داشتن، مثلا میگفتن که یه سری کارا رو که من دوست داشتم نمیتونستم انجام، مثلا به شوهرم میگفتم میخوام این کار انجام بدم، مثلا نمیخواست اونا رو ناراحت کنه، میگفت خب اونا مثلا ناراحت میشن.
مثلا یه نمونش
در رابطه مثلا چیدن خونه بود، یا نمیدونم، یا مثلا در رابطه با مهمونی بود، اگه دختره ایشون بودم منم بودم، وظیفه من بود که حتما باید یه سری کارا رو انجام بدم. ایشون مثلا اونها هیچ وظیفه‌ای نداشتن، یا بارها شده بود چون من یه مقدار ناراحتی معده دارم، اگه کسی میومد من معدم ناراحت میشد، اینا ناراحت میشدن که مثلا مهمون اومده چرا این مثلا مریض افتاده. و الانم بارها هم میگن که چون تو خانواده من میان اینجوری میشین عصبی میشی و اینا، مثلا یه دفعه در صورتی که من بهشون گفته بودم من تو ایرانم حتی سر کارم میرفتم اونجا بودم، من این ناراحتی رو داشتم.
حالا اولا صداتون خیلی کم شد. ببینید عزیز، شما توی زندگی آمدید، حتما جسارت من میشه، یه ازدواجی بوده فقط از سر داشتن شوهر و زندگی. 35-6 سالم بوده، تو ایرانم با کسی ازدواج نکرد. آمدید با ایشون، ایشون هم در سن 45 سالگی برای اولین بار تصمیم گرفتن ازدواج. دو نفری هستید، باید میدونستید یه ازدواجی است که در حقیقت بیشتر یه همخونه و یه هم اتاقی پیدا کردنه. بعدم که گفتم بیاد اینجا پدر مادر منم هستن، بعدم مادر ایشون نظرش بوده که مبل صندلی باید اینجوری باشه، شما یه جور دیگه، و سر اون حتی با هم اختلاف پیدا کرده، در حالی که به یک اعتبار در امریکا، ایشون که در امریکا بودن، این خونه شما بوده نه خونه مادر ایشون. خب بعد از اینکه اونا رفتن با قهر و ناراحتی رفتن یا به هر حال به عنوان یه راه تازه؟
ما از اونجا رفتیم جای دیگه، خونه جداگانه داشتیم.
نه ببینید، جواب سوال من بدید، با قهر از هم جدا شدید یا با آشتی و دوستی به عنوان یه راه حل؟
نه با قهر.
یعنی اونا خوشحال بودن شما دارید جدا میشه، شما خوشحال بودید جدا میشه؟
نه خب ناراحت بودیم ولی دیگه چاره ای نداشتیم.
نه ببینید، خب بسر همین عزیز، نه قربونتون، ببینید یه زمانی هست من شما رو نمیبینم به خاطر اینکه نمیتونم، یه زمانی هست که نمیخوام شما رو ببینم، اونا مسئله است. بنابراین میخوام بگم اون دو سال زندگی کردن ها سبب شد که بین شما اختلافی باشه که جدایی چیزی نبود که اونها میخواستند. خب حالا گذشته الان چه خبره؟ الان هنوز اوضاع چگونه است؟
الان هم آقای دکتر جدا شدیم، جدا زندگی میکنیم، گاهی اوقات میبینیم خانواده رو، ولی هستیم با هم دیگه. ولی در حال حاضر همون یه سری حرفا از اون موقع همینجوری ادامه داره و به خاطر همون مسئله اون موقع شوهر من باز دید خوبی روی من نداره متاسفانه. من هر طوری سعی میکنم.
بذارید خود ایشون، نه شما سعی نکنید، ایشون دلشون میخواد روی خط بیان صحبت کنن یا نه؟
نه
حالا اگر خواستن بعدن خودشون چون صدای من میشن خواستن تش میارن. حالا بله، شما غیر از این موضوع چه مشکلی با ایشون دارید؟
به غیر از این مسئله دکتر، همه فکرشون اینه که همین بیشتر خانوادهشونه. یعنی من احساس میکنم که من توی زندگی خودمون دوتا اونجوری که دوست دارم شوهرم احساس کنه که توی این زندگی خودشه، زندگی منه، یه مقدار مثلا ما با هم دیگه خوب باشیم، خوش باشیم، این مثلا به فکر زندگیمون باشه بیشتر که اونقدر هم و غم خانواده خودشو داره، توی زندگی خودمون من احساس نمی کنم. اون مثلا میخواد توی زندگی ما با هم دیگه خوب باشیم، یعنی بیشتر میخواد که من از اون نظر بیشتر دوست داره. شاید مثلا اگه من با خانواده شد خیلی هم واسش مهمه که من با خانوادهش خوب باشم.
بقیه اعضای خانوادهشون نه سب بقیه اعضای خانوادهشون هم اینجا هستن یا نیستن؟
بله بله.
خب به من
من هیچ مشکلی با هیچ کدوم ندارم. فقط من میگم من به اون نسبتی که همونطور که واسه من یکی کار میکنم من به همون نسبت میکنم انتظاراتی که من بیشتر از اون حد نمیتونم از خودم مایه
نه دارم. نه حدتون مطمئن حد من نه. آیا ایشون قبول دارن که از شما انتظار دارن که بیش از اونی که اون 7 تا برای شما یا 6 تا برای شما کار میکنن شما برای اونا کار کنید یا قبول ندارن؟
متوجه نشدم.
ببینید ایشون یه خواهر و برادرایی دارن و پدر و مادری دارن. چون این موضوع مهمه. شما میگید ایشون از من انتظار داره که من 2 قدم برم اونا نصف قدم اومدن اومدن.
بله.
آیا ایشون قبول دارن که این انتظار از شما دارن؟
بله بله.
خلا.
چون میگه آدم گل باشه بهتر از اینکه خار باشه. چیزی که
خب اینو به خواهر و مادر و بقیه بگن.
خب میگن که نمیتونم
بخوام. نه دیگه غریبه ای که از راه رسیده چجوری ازش با بذارید من با ایشون صحبت کنم چون واسه من شما چجوری به فکر میکنین ایشون فکر میکنم بذارید اگر لطف دارم با هم صحبت کنم.
بله گوش خدمت
ممنونم.
سلام آقا دکتر.
سلام خوشحالم از این که روی خط آمدید ممنونتونم. من همون سوال از شما میکنم آیا واقعا این حرفی که ایشون میزنن شما باور دارید که شما از ایشون انتظار دارید 2 قدم برن به سمت خانواده و برای خانواده کارهایی بکنن اونا نیم قدم هم نکردن؟
آقا دکتر من اولش یه چیز خدمت اینو به خدمت رو عرض میکنم بعدم نه من این توقع رو اگرم داشتم بریدم. من خیلی سعی کردم چون من یه آدمی بودم و بچگی با خانواده‌ام بزرگ شدم. حتی وقتی رفتم خواستگاری بهشون گفتم که من با خانواده‌ام زندگی میکنم آیا شما خانواده منو میپذیری میتونی زندگی کنی؟ ایشون فرمودن هنر اونه که بتونه تو خانواده زندگی کنه و یعنی هر کسی میتونه تنها زندگی کنه.
اصلا
این
خب ایشون شعارشون
بی خود بود که ایشون کرده رو به من
شما یعنی... فکر نکردید که ایشون فقط میخوان شوهر کنن؟
به ایشون نمیومد چون دختری نبودن که واقعا بخوان یعنی مونده باشن تو خونه یا بخوان فقط دنبال شوهر بگردن بهش اصلا نمیخوره. بعد آقا دکتر من خیلی سعی کردم رابطه خانوادم رو به این خوب کنم. هر وقت خانواده من می اومدن خونه ما حتی جدا شدیم از خانوادم بعد 4 سال خانواده من اومدن شهر دیگه که ما رفته بودیم ایشون مریض شدن. ایشون هر وقت اینا می اومدن خونه برادر منم هم همین پیش منه منطقه نه تو خونه ما یا جا دیگه مثلا یه اسکا بالاتر می رفتن اونجا. هر وقت می اومدن اینجا ایشون معده درد می گرفتن فشارشون می افتادن. حتی پدرم هم فوت کرد بردیمش ایران رفتیم ایران من و خانمم خونه خودمون بودیم. مادرم مثلا می اومد 2 روز اونجا عین 2 روز ایشون مریض بودن می رفت یه هفته نبود بعد یه هفته ایشون یعنی حالشون خوب بود. وقتی حتی بهش گفتم ببین مادرم فردا داره میاد به ما سر بزنه ایشالا این 7 روز حالت خوب باشه نشون به اون نشون. وقتی مادرم اومد اونجا دوباره فشارش افتاد. بعد مهمون برادر من هر کی میاد خونه ما ایشون جدول میگیره دستش میشینه جدول حل کردن میگم بلند شو مثلا یه خود پذیرایی کن میگه مگه وظیفه منو پذیرایی کن. آقا دکتر من همین رو قبول کردم من نتونستم ارتباط اینو با خانواده‌ام دوست کنم نزدیک کنم. آخر من به این نتیجه رسیدم چون من آدم خودخوری هستم آقا دکتر سر همین مسئله من کلون کانسر گرفتم. حتی تو بیماری من ایشون با من هر دقیقه دعوا میکرد چون مادر من اومده بود اینجا که به من سر بزنه هر دقیقه یا با مادرم دعوا میکرد یا با خودم. تو بیمارستان آقای دکتر من عمل کردم اومد با من دعوا کردن. من همین رو دیدم گفتم واسه یکی دیگه من انقدر خودخوری نکنم بیشتر از این از بین نرم چیکار میکنم. به خانومم گفتم ببین در ضمن خانوم من با یکی از اعضای خانواده خودش هم رابطه نداره.
اونو میخواستم بپرسم نه ایشون معلومه یه حساسیت نسبت به خانواده دارم. ببینید من یه گرفتاری بزرگم تو این کارها اینه کمطور که گفتم شکاکترین آدم میره مشکوکترین آدم رو پیدا میکنه. آدمی که خودش با خانواده خودش و مردم رابطه خوبی نداره چون به نظر من همسرتون نداره میره با یه کسی ازدواج میکنه که از اول بهش برمیگره میگه تو اصلا بیا با پدر مادر من زندگی کنی یه خانواده شلوغ به یک بار 9 نفرم داره. یعنی میدونید ایشون درست میره یه جایی که اصلا نباید میرفت. یعنی کسی که میگه من از شنا بدم میاد میگه من اصلا میخوام برم زیر دریا زندگی کنم. من تعجب میکنم از ایشون، چون کاملا تو کارشون پیداست، یعنی حساسیت ایشون رو میشه فهمید، چون مطالبی که مطرح کرده مثلا با توضیحاتی که شما میدید، حالا من وسطش رو بگیرم، معلومه که ایشون درسته که ای بسا معده درد میگرفتن، چون اصطلاحشون که قبلا میگرفتن نه معده درد میگرفت،
نه
ممکنه دروغ هم بگن، من که هر دو طرفو میبینم، یا به اون شدتی که میگن نیست. بعدم اگر معده درد دارن، چرا معده درد دارن؟ از آدما، پس معلومه قبلا هم مشکل داشتن با آدما. من عرضم این است که آدمی که مشکل داره با آدما چرا میره تو خانواده ای که اصلا موضوع و مسئلهش آدمان؟ این درست گفتم؟ مثل آدم شکاکی که میره آدم مشکوک پیدا میکنه. عرض کردم خانمی نه خب معلومه، یعنی
من یه سوال دیگه، یه صحبت دیگه میخواستم. آقا دکتر، من واسه من همسرمو دوست دارم، ایشون هم منو دوست داره.
یعنی صبر کنید چه چیزه ایشون دوست داره؟ سه تا چیز خوبه ایشون چیه که دوستش داری؟
اون چیزی که دوست ندارم فقط اینه که
نه من نمیذارم ازت. نه اول بگید چه چیزی دوست داری.
شاید عادت به قول
نه شما رفتید زن گرفتید دیگه، زن به ملاکای قبلی که میاد تو خانواده، منم پدرمو دارم، مادرمو دارم، خواهرمو دارم، زنمو دارم. زن که برای شما نصب کنید، نه نصب کنید، نمیفهمم عزیز، به اونجا میرسید. زن که برای شما نفر اول و تمام زندگی که نبوده، شما خانواده داشتید، چون شما خودتون یادتون باشه 45 6 سالگی ازدواج کردید و قبلا چون اون همونطور که خودتون در آغاز فرمودید یه وابستگی و ارتباط نزدیک با خانواده داشتید، شما زن نمیخواستید، برای که زن داشتید، مادرتون، پدرتون، خواهر برادر زن شما بودن، اون سرگنت وایف رو شما داشتید، بعد گفتید خب نه دیگه بریم ازدواج کنیم. من تا پیام ها داره میاد بذارید سوال ازتون میگم، شما هیچ وقت دوتایی فکر بچه رو کردید یا نه؟
آقا دکتر، زمانی که ما قبل از اینکه ازدواج کنیم، من به خانمم گفتم من 3 بچه دوست داشتم داشته باشم یا 5، بعد گفتش اتفاقا منم عاشق بچه‌ام.
آخه قربونت برم، در سن 45 سالگی رفتی حالا هنوز 5 بچه میگی؟ آدمی که 5 بچه میگه از 25 سالگی شروع میکنه.
کردیم بابامون نمیگه.
آخه باباتون ماشاءالله روغن کرمانشاهی خورده بوده، به شما چه ارتباطی؟
بابای کرمانشاهی هم بود. بله ماشاءالله، شما اصلا از دورم
تلپاتی ندارم. معلومه 7 بچه آوردن، تازه سومیش هم وسط دگرداشتن. بذارید پیام‌ها رو بشنویم با هم کتککاریمون ادامه میدیم. دختر روی خط باشید. تمنام میکنم. شنگار اجمند بعد از چند با ما باشی.
شفای کریسمس در باشکوه ترین هتل لاس وگاس پلنت هالیوود 25، 26، 27 و 28 دسامبر، اقامت در اتاقهای دلوکس پلنت هالیوود و شرکت در دو کنسرت 26 دسامبر با موین، اندی، منصور، گروه بلکت و شهرام سولتی، 27 دسامبر با بیژن مرتضوی، لیلا فروهر، آرش، شهرام شفره و سیاوش قمیشی، 4 روز و 3 شب اقامت در هتل مجلل پلنت هالیوود و شرکت در 2 کنسرت و بوفه رایگان تا آخر همین هفته، همه و همه برای هر نفر فقط $299. توجه فرمایید، برای استفاده از این فرصت استثنایی و تهیه پکیج‌های خود از همکنون با تلفن 818-887-7777 818-887-7777 و یا از سایت radiojavan.com دیدن فرمایید. کریسمس امسال با شما در پلنت هالیوود لاس وگاس.
نحوه خرید بیمه های سلامتی با توجه به روند اقتصاد کنونی آمریکا، همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر با آقای مشتبه فکرفر.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه‌ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323 461 11 11. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 11 11. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات مهر شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودیفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 11 11. 323 461 11 11.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنوندگان ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم، خواهش میکنم. حالا من از شما بپرسم، واقعا سه تا چیز خوبی که تو همسرتونه چیه؟
والا
بهتون فرصت دارم
دوست... عادت باشه.
نه من گفتم شما بگید. من
معرفت اش نسبت به خانواده، معرفت زن من عاشق خود من تنهاست. یعنی میتونم بگم
عاشق شماست یا میخواد مالک شما باشه؟
مالک من میخواد. بارک الله، بهترین جمله رو تونسته بگیرم الان. میخواد مالک من باشه. یعنی حتی من به این نتیجه رسیدم واسه که من دیگه فردا این قدم اگه یه جا دیگه نزنه بیرون، آقا دکتر من یه پیشنهاد خانومم کردم، الان این داره زن منو اذیت میکنه. گفتم ببین من دیگه نمیخوام به هیچ وجه اصلا خانواده من با تو روبرو بشن. به خانواده من میخوام بگم خونه من دیگه نیاید، خودم میام بهتون سر میزنم. یعنی دقیقا اینه، یکی از پسرخاله خود ایشون که اینجوری زندگی میکنن. منم گفتم میخوام اینجوری، چون خیلی پسرخالت سالم مونده اینطوری. تو هم نمیخواد بیای اصلا خونه خانواده منو ببینن. به خانواده میگم، به برادر خواهر پدر مادر میگم دیگه پاشون خونه ما نذارن. الان دیگه سر این موضوع ایشون ناراحتن، میگه چرا میخوای این کارو بکنی. میگم بابا میان اینجوریه، نمیان اونجوری، من نمیدونم.
نه کاملا حرفتون درسته، حالا پیشنهادتون نمیدونم ولی مطلبتون درسته. نه ببینید عزیز، حالا من با ایشون صحبت خواهم کرد. نه اگر شما واقعا و صمیمانه تا اینجا ایستادید، اولا قدم بزرگی براشید. البته تو این کار میدونید خطر بسیار هست. علتش هم این هست که به هر حال اون احساس بدی که شما و ایشون و خانواده پیدا میکنید بالاخره کار دستتون میده. ولی به عنوان موقت نظر درستیه. اگه حرف خاصی ندارید بذارید من با ایشون صحبت کنم، چون همونطور که جان بفرمایید.
آقا دکتر، مسئله بچه رو گفتید و فراموش شد، یعنی به کرموشه کشیده شد و اینا. مسئله بچه که گفتین، قبل از اینکه ازدواج کنیم هم ایشون بچه دوست داشت هم من، وقتی ازدواج کردیم گفتیم خب حالا کی فکر میکنیم چون واسه بچه بریم و اینا. ایشون گفتن من دو تا برادر آخریامو خودم بزرگ کردم، دیگه بچه من خستم، بچه نمیخوام. بعدن گفتن بذاریم به حساب اینکه بذار اول ببینیم وضعیت زندگیمون چی میشه. خلاصه درتون درد دارم دیگه، به سن بالا کشیده شده دیگه، منصرف شده.
نه
دیگه سرتون هم درد نمیاد.
نه متوجه هستم. ببینید عزیز، شما اولا با وجودی که بچه دوست داشته اینقدر دیر ازدواج کردید، بعدم با کسی ازدواج کردید که میشد هر زد. بذار من با ایشون صحبت کنم، چون با هم مثل این که یه کتک کاری مفصلی ما داریم. بذار باشون.
نه من چه کتک.
مرسی. قرونه تو. مرسی.
از من خداحافظ.
ممنونم عزیز.
سلام.
سلام. خب بذارید ما با هم ببین عزیز، لطف کردی، محبت کردی، تلفن کردی برای این که همطور که با شنونده عزیز قبلی عرضم، اخلاق و مسئولیت و واقعیت رو ببینیم. اولا شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
ما دو تا خواهر، پنج تا برادر.
شما چندمی هستی تو این هشتا؟
سومی.
هفتایید یا هشتایید؟
هفتا.
هفتا. شما تو این هفتا چندمی هستی؟
سومی.
آقای شما دو تایی هم دو تا ساندویچ شده این وسط. بعدم ایشون هم گفتن که شما دو تا برادر کوچکتر یه مقداری براشون مادری کردی، درسته؟ بسیار خب. پس میدونید که قاعده علمی چی میگه، وقتی شما مادری میکنید دیگه در بزرگسالی میخواد فقط مادر بزرگ بشید. دنبال یک ازدواج دیر میکنید، دو ازدواج با کسی میکنید که بچه نخواد، یا بچه نمیارید یا فقط یه دونه میارید. همه مطالعات اینو نشون میده. حالا به من بگید ببینید عزیز، از فهوای اون صحبتی که هست کاملا پیداست و من از قبلم از شما معذرت خواستم، حالا باز این کارو میکنم، که شما واقعا فقط میخواستید ازدواج کنید و ازدواجی باشه که با یه مردی باشید و اون مال شما باشه، خاطرتون آسوده باشه، ولی اومدید با کسی که جان حتما عزیز.
آخه چون ایشون یه صحبتایی کرده، خب منم بالاخره یه صحبتایی دارم که اگه میشه اول صحبتای منو بشنوین.
با کمال میل.
خیلی ممنون متشکرم. آقای دکتر، در رابطه با همون مشکلاتی که از اولم داشتیم، آقای دکتر من اینطوری نیستم که دوست نداشته باشم خانواده‌شون بره بیاد. یه مشکلی که
ببخشید عزیزم، یه ذره باید بلندتر صحبت کنیم. من نمیگم شما مشکل داری، هیچ کس نداره. هیچ کس با اینکه خانواده همسرش بیانه برن مسئله نداره، مهم در رفتار و محتواست. درست بیاننده شنونده عزیز که راجع به پسر خواهرشون صحبت میکرد، عزیز محتوای شما با هم برخورد پیدا میکردید. چرا میگی بله کی دوست نداره؟ یکی ممکن اصلا انسان هست که برگر بگه من مادر همسرمو دوست ندارم، پدر همسرم نمیخوام بیاد خونه من بره، خیر اصلا اینکه بیماریه. پس راجع اون صحبت من که نمیگم همچی هستید، من میگم شما اومدید توی خانواده ای که مردی رو دیدید این چنین وابسته، از اولم به شما گفته باید بیا پدر مادر من زندگی کنید، شما هم که به نظر من توی خانواده شلوغ بودید، شما فکر کردید که میتونید اونجا سروایو کنید، یعنی زنده بمونید. بعدم وقتی اومدید که ایشون هم قبول کردن و به نظر من متاسفانه درسته، شما میگید آقا بذار من تو دو تایی با هم باشیم، بقیه رو تا حدودی رها کن، مگر اینکه بیان کاری بکنن که بد نباشه و من رو اذیت نکنه. ولی شما بسیار خودتون آسیب دیدید عزیز، شما تو خانواده درست نبوده کارتون، این بزرگ کردن بچه شما رو از پا در آورده. اصلا چرا آدمی که بچه خواهر برادرش رو بزرگ میکنه بچه نمیخواد؟ علتش هم این است که بزرگ کردن اون بچه نوعی استراب رو در مغز میبنده که اون وحشت از اینکه بچه دار شدن من رو به همون حال برمیگردونه، این آدم ها علاقه به بچه ندارن. بنابراین شما جان
آقای دکتر، من بعد اگه بهشون اینو گفتم، به خاطر اینکه من یک سال اولی که تو خانوادهشون زندگی میکردم خیلی به هم سخت گذشت. به خاطر اینکه آقای دکتر
سرکا خانم میشه خواهش کنم بلند صحبت کنید، صداتون پخش نمیتونه بشه، بیا نزدیک گوشی و بلند جان.
بله آقای دکتر، به خاطر اینکه زمانی که همون یک سال اول زندگیمون، من خیلی وقتا دوست داشتم که با شوهرم تنها باشم تو خونه، یا دوست داشتم با همدیگه بخوایم بریم بیرون. بله اینا خیلی همدیگه رو دوست دارن، خیلی همدیگه رو میخوان، من واقعا تحسینشون میکنم، من ناراحت نمیشم تا جایی که آقای دکتر به زندگی من و شوهرم لطمه نزنه. بارها میخواستم خب باشه
عزیز، عزیز سب کن قربونت برم عزیز، قربونت هم. شما چطور میتونی به من بگی که من میخوام تو خونم با شوهرم تنها باشم، در حالی که پذیرفتی این خونه دو نفر، این خونه مال دو نفر دیگه هم هست؟ آخه اصلا چی مثل خیلی خندم مثل بگم من برم تو سینما میخوام هیچ کس دیگه نباشه؟ خب تو سینما آدمای دیگه هم هستن، آخه این چه انتظاری است؟
در رابطه با بچه‌ام ایشون میگفتن اگه فردا برادر من بخواد بیاد بچه ما رو ورداره ببره، تو اصلا نمیتونی اعتراض کنی.
خب ایشون اشتباه میکنن، اینکه
خب همین اینم ایشون نگفتن به شما،
میدونید آخه ایشون که قربونه تو، ایشون هزار تا حرف دیگه هم نگفتن. بذار من تو رو راجبه ایشون هم راحت کنم. آدمی که میگه من 3 تا یا 5 تا بچه میخوام تا 46 سالی ازدواج نمیکنه، 45 سالی ازدواج نمیکنه، که معلومه اونم یه مسئله شده، ولی که خانواده شلوغو داشته، علاوه او پسر پدر مادرش و خواهر برادرش مونده، پدر پدر مادرش هم مونده، ایشون عین تو عزیز. ببینید چرا برخی از اوقات حرف من این است که بسیاری از ما اصلا کالای ازدواج نیستیم، برای که مسئله ازدواج برای ما منتفی است، ولی بعدا میبینیم همه ازدواج میکنن، میگن ازدواج خوبه، آدم باید ازدواج کنه، عیب و ایراد پیدا میکنه، میره ازدواج. بسیاری از ما اصلا آدم کالای پدری و مادری نیستیم، پرنتال متریال نیستیم، معناش این است که ازدواج میکنیم دنبال بازی و بهانه میگردیم یا میریم سراغ کسی. من اگر بگم هزار بار رو خط رادیو تلویزیونی بس کردم، ما میریم کسی رو انتخاب میکنیم که خاطرمون آسوده باشه، اون چیزی که ته دلمونه اتفاق میافته یا نمیافته. شما من نگید که شما بچه میخواستید، شما بچه خواستنتون محدود بوده، به اینجاست که تا سن 35 سالگی صبر کردید ازدواج نکردید. تو ایران، تو ایران شما از 20 سالگی دیگه توی بازار ازدواج بودید، 15 سال مقاومت کردید، تازه با کسی ازدواج کردید که از امریکا آمده. این به من یه پیامی میده عزیز که شما به گونه ای در این باره انتظار و توقعاتون و برخورداتون بوده که ازدواج اتفاق نیفتاد، و بعدم وقتی که اومدید با کسی ازدواج کردید، اومدید با کسی ازدواج کردید که از اول به شما گفتی با پدر مادر من، یه مقدار تکلیف روشن بود. بعدم در عمل نگاه کنید قربونتون، تئوری نظریه به کنار، شما 6 سال ازدواج کردید بچه دار نشدید، در حالی که شما میدونید سن شما که 35 سالی ازدواج کردید و الان 41 سالتونی که به شما اجازه نمیده 5 سال دیگه تصمیم میگیرید بچه میخواید یا نمیخواید. بعدم این مردی است که شما رو دوست داره، پیداست شما به این آدم علاقه‌مندید، در حدی میشه فهمیدتون. ولی اشکال کار اینه که شما دوتایی دو تا دست و پاتون یا در کودکیتون یا تو خونه پدر مادرتون یا زیر یه مقدار آوار مونده. شما دوتا وقتی به هم رسیدید که تمام و کمال نبودید، ایشون نصف بدنش بوده تو خانوادهش، شما هم نصف بدنتون به نظر من له شده از دست خانواده در آوردید آوردید. حالا فکر کنید نصف بدن شما خراب، نصف بدنشون خراب. علتی هم که به هم علاقمند شدید وقتی به هم نگاه کردید دوتایی عیبتون یه چیزه، فقط مال ایشون مثبت بوده، مال شما منفی. یعنی مال ایشون رابطه وابستگی مثبت، مال شما احتمالاً به دلیل شرایط منفی بوده، ولی وابستگی وابستگی است. الانم به نظر من دوتایی، ایشون الان داره به شما این پیشنهادو میکنه، این پیشنهاد در آخرش بده ولی الانش خیلی خوبه، ولی شما نمیخواید اینو بپذیرید. چرا نمیخواید بپذیرید؟ برای که شما نمیخواید بگید من زنی هستم که اومدم به شوهرم گفتم با خانواده نمیخوام ارتباط داشته باشم. این برای شما سخت و سنگینه، ولی در ته دلتون واقعا اینو میخواید. من مطمئنم ایشون منو میبخشن، مطمئنم اینو میبخشن. اگر خدای نکرده همه خانواده ایشون از بین برن و یا ایشون نداشتن، شما راحت تر بودید. ولی این درست نیست. یعنی شما دو نفر باید بدونید همسر شما یه آدم وابسته است، یه آدمی است که احساس و اندیشش با احساس و اندیشه پدر مادرش گره خورد، یه آدمی است که مسئله نیاز فیزیکی و روانی و اجتماعیش با اونا گره خورده، و این در دنیای امروز برای آدمی که میخواد مستقل و آزاد زندگی داشته باشه عیب و ایراد و اشکال. اما شما هم قربونت له و لورده و مچاله ای، شما هم آسیبات پیداست از حرفا و استدلالات. یعنی من وارد زندگی شما نمیخوام بشم، شما آسیب دیدید، اذیت شدید و یه تصمیما و نتیجه گیرایی تو ذهنتون کردید. حالا دوتایی اومدید، درست مثل مثالی که همیشه عرض میکنم، دوتا آدمی هستید که روی دوتا تخت یه اتاق یه بیمارستان افتادید و میتونید برای هم همدم باشید، مونس باشید، یار باشید، ولی درد دارید. برخی از اوقات هم در تصورات و توهماتون فکر میکنید یا او دکتر شماست یا شما دکتر اونید. در نتیجه اینجور دارید زندگی میکنید، ولی اگر بخواید این وضعیت رو ادامه بدید با مشکل روبرو میشید. شما قراره بپذیرید که پدر و مادر ایشون با شما مختلف و متفاوتن و اونا اصلا قرار نیست شما رو دوست داشته باشن، همونطور که شما هم قرار نیست اونا رو دوست داشته باشید. اما همونطور که ما توی مهمونی میریم آدمانی که نمیشناسیم و یا دوست نداریم دوستانه باشون رفتار میکنیم، دوستانش رفتار کنیم. این که همسر شما برمیگرده به شما میگه حالا که برادر من و خواهر من آمدن پاشو یه پذیرایی بکن، شما به خاطر این که خودتون راحت باشید از قبل باید خودتون آماده کنید که اون درد رو با شدتی که میتونید بگیرید نگیرید، چون خشم و حرص شماست که این کار دستتون میده. و بعدم اونجا پاشید اون کارو بکنید، اهمیتی هم ندید. درست مثل این که فرض کنید اگر بچه‌تون بود و مریض بود اهمیتی به دل دردتون هم نمیدادید. یعنی چاره ای ندارید تو این سن و سال، حالی که با هم ازدواج کردید با هم کنار بیایید. ولی اگر هر کدومتون بخواید دو تا کار بکنید، یک برگردید سراغ آسیبا و گرفتاریا و مسائل و مشکلات و ذهنیت خودتون، دو بخواید بگید درست و غلط کارا چیه، من الان به شما میگم شما به یکی دو سال دیگه نمیکشه رابطتون. خب نکنید. شما هر دوتاتون آدمای خوبی هستی. تو اینو به شما بگم، مردی که صحبت با من کرد آدم خوبی است که میتونید باش کنار بیاد، مرد خوبی است، مرد خوبی است، بد جنس، بد تینت، بد ذات، با نیت بد، با برنامه، با هدف، با مارمولک بازی نیست، پیداست. بنابراین یه آدمی است که ظاهر و باطنش همینه، ولی گیر کرده برای که نگاه پدر مادرش، انتظار پدر مادرش، حرفا و گوش و کنایه رو نمیتونه تحمل کنه. پس یه مرد خوبی است، ازش مواظبت کنید. ایشون هم باید بدونه شما اذیت شدید، از شمایی که دست و پاتون شکسته انتظار نشه بیا بریم فوتبال بازی کنیم یا بسکتبال بازی. نداره بابا جان، این دست و پای شکسته. بنابراین نه ایشون بیاد اون حرفو بزنه، شما به خودت بگو که من میخوام هفته ای ماه یه دفعه برم یه جایی که دردآوره، ولی اونجا دردمو کنترل میکنم با خوبی و محبت و مهربونی، دو هفته یه دفعه با یه جمعی برخورد میکنم و میام. و من به شما میگم شما توانشو داری، تا برای که شما دختر باهوشی هستید که توانایی ایفای نقشی که ازتون انتظار میره رو دارید. یعنی با وجودی که غم دنیا تو دلتونه میتونید برید یه جا وانمود کنید که شادید.
بله میتونم آقای دکتر.
خب بکنید.
حرف من نه آقای دکتر، برنامه ریزیه. من ازشون خواستم شرایط من اینه، با من برنامه هماهنگی کن، به من بگو میخوای این کارو بکنی اینجوری، من با کش و دل قبول میکنم آقای دکتر.
نه ایشون به شما میگه، من به شما میگم شما هفته یک دفعه با خانواده برای 3-4 ساعتی رابطه داشته باشید، دوستانه و صمیمانه اصلا مهم نیست، که به شما گوشه میزنن یا کنایه میزنن یا نمیزنن؟
نه اصلا آقای دکتر، خب من ببینید من اصلا با خانوادهشون هیچ مشکلی ندارم.
خب قربونت، پس برو و بیا.
بله میرم و میام آقای دکتر. من همونطور که با مادرشون هم صحبت کردم، مادرشون هم میگن تو کارهای آشپزخونه این و اون، ایشون نه، ایشون یه مقدار حساسیت داره که نکنه مثلا من برم اونجا مثلا مادرش اون 100% رضایت رو باید حتما داشته باشه.
خب نداشته باشه. باشه عزیز، بگذارید صبر کنید بگذارید مادر ایشون ناراضی باشه، بگذارید این نارضایتی رو به ایشون بده، بذارید ایشون ناراحت باشن، شما ناراحت نباشید، چون شما کاری که خوب و درسته رو دارید میکنید، مهم نیست دیگران چیکار میکنن، حتی همسرت. ایشون هم که با این تن درد تا اینجا آمده که میگه آقا نیا. خب اصلا من چون کارو درست نمیدونم، شما هفته یه دفعه برو، بعد اون هفته یه دفعه برو پلی دکتر بیهسی بیهوشی که اصلا اینجوری هم نیست، خودتو بیهس و بیهوش کن برو اونجا، بعدم خوب و مهربون عمل کن بیا.
نه آقای دکتر، من هفته سه بارشم با هماهنگی باشه من اصلا
نه شرط برای من نذار، چون این لغت هماهنگی یه حق است. هماهنگی چه گول که نمیخورم، من بچه که نیستم. هم شرط نداریم، شرط نداریم. من به تو گفتم چرا شرط میخوام، چون شرط بذاری اگر مثلا هوا آفتابی باشه، ده نداریم شرط از کاندیشن، یعنی دیگه بازی. نه من هفته یه دفعه، الان من دارم به تو میگم عزیز، هفته یه دفعه میری خونه ایشون با یه حالی که میخوای دوستی و محبت کنی. نمیخوام باز حرف بدی بزنم، اما فرض کن خدای ناکرده، خدای ناکرده که اینجوری نیست، تو بهت گفته باشن که این پدر و مادر، این خواهر برادر، هر کی، اینا دو ماه دیگه فوت میکنن به دلیل بیماری که دارن، تو میتونی بری مهربون بری یا برگردی هر چی هم گفتن اهمیت ندی؟ خب بکن دیگه، اینجوری به موضوع نگاه کن، باور کن مسئله و مشکل. چون این مرد خوبیه، خودت هم زن باهوشی هستی، ازدواج هم کردی، از این رابطه هم بیاد بیرون قربونتون برم، نه برای ایشون زن منتظره نه برای شما شوهر. حالا خب پس بنابراین با هم کنار بیاید، کار خاصی هم نیست. من از شما انتظار دارم که مهربانانه دوستانه با خانواده ایشون برخورد کنید، حرفی رفتاری هم که نامناسب هست رو نادیده بگیرید، شر کار رو بکنید. شما دوتا میتونید باشید، الان هم که خونه و زندگی خودتون رو دارید، بعدم به هر حال اونا میرن دنبال کارشون، شما هم راحت و آسوده میشید.
آقای دکتر الان در رابطه با مریضی که ایشون دارن مجبورن یه 6-7 ماه اونجا پیش خانوادهشون باشن و من از این طرف من اینجا تک و تنها هستم.
نه چرا پر شما نباشن؟
هم خب دکتری که ایشون میخواستن دکترشون تو اون شهر بوده.
آخه من فکر میکنم میشه رفت و آمد و داشت، ولی این کار رو نکن. من با رفتن ایشون نه من با اینکه ایشون خونه پدر مادرش بودن، مگر شرایط استثنایی باشه که نمیدونم، اصلا موافق نیستم، حتی اگر هزینه داره، حتی اگر رفت و آمد داره. امیدوارم که این مشکلشون حل بشه.
شما میگین بعد چی کار کنیم؟
من معتقدم یا شما میرید اونجا یا جایی پیدا میکنید موقت میمونید، یا ایشون میمونه خونه هفته دو هفته دفعه که باید برم میرن. آخه اینقدر رفت و آمد نیست، من نمیدونم راهتون چقدر، وارد جزئیات مسئله نمیخوام بشم.
چون هواپیما هست راه ما، ولی ایشون میگن بعد 6 ماه حداقل بعد اونجا.
آخه داستان این است که شما اگر کار خاص دارید میتونید برید اونجا موقت یه جایی بگیرید اونجا باشید. بنابراین اون کارو بکنید، و یا اینکه ببینید شاید دکتر اینجا پیدا کنید، دنا دکتر دنیا که یه جایی نیست. به هر حال برای هر دوتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی ممنون.
مرسی. خواهش می‌کنم. تمنا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر فرید عزیزاللهی، دکتر خانواده، دارای بورد تخصصی در فامیلی مدیسن، با سالها سابقه افتتاح مطب جدید خود را در ریلایبل مدیکال اسوسییتس در 6360 ولشر بولوارد سویت 203 به اطلاع عزیزان می‌رساند. در این محل جدید اکثر بیمه‌های درمانی و مدیکر پذیرفته می‌شود. دکتر فرید عزیزاللهی، تلفن 323-651-4320 323-651-4320. دکتر فرید عزیزاللهی.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
سلام شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. نظر به اینکه بحران اخیر اقتصادی در امریکا تعداد بیشماری از ایرانیان مقیم امریکا را دچار اضطراب و سردرگمی نموده، لذا شنیدن دیدگاه های متفاوت کارشناسان فعال در اقتصاد امریکا میتواند شما را در تصمیم گیری های مهم یاری دهد. برنامه اقتصاد و اندیشه های نو هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر.
Thank you.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به موضوع انسان و مسائل و مشکلات و پرسش ها و پاسخ هایی که در طول تاریخ گرفته، از روز سه‌شنبه 13 ژانویه در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون، از ساعت 7 بعد از ظهر آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. خیشتن خیش از سه‌شنبه 13 ژانویه در رسیدا. همچنین سفری خواهم داشت به دالاس روز سه‌شنبه 30 دسامبر از ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر، کنفرانسی تحت عنوان خوشبختی چیست و خوشبخت کیست، و روز شنبه 3 ژانویه از ساعت 11 تا 3 کنفرانسی درباره افسردگی و استراب و خشم، و ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج. محل برگزاری پلینو سنتر در شهر پلینو در دالاس تگزاس است و ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $30. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید. سلام عزیز.
آی دکتر سلام.
سلام. ممنونم.
بابتون تشکر کنم.
مرسی عزیز. باد لطف کنی بلند صحبت کنی، ممنونت میشم. جان.
آی دکتر، پسر هستم 18 ساله، فرزند دوم خانواده. یه داداش دارم بزرگتر از خودم 8 سال که من فرزند دوم میشم. آی دکتر، مشکل من از حدود سال پیش شروع شد که سال کنکورم میشد، که سال دیپلم هم میشد، که متاسفانه درستم رو نتونستم خوب بخونم و در نمره هم رو نیاوردم. هنوزم یه سری از درستای دیپلم هم مونده و امسال سال کنکورم میشه. عملاً هم امسال هم چیز دیگه برای کنکور من نخوندم امسال درست، و هنوزم تلاش زیادی برای خوندن کنکور نکردم. البته دارم تلاش میکنم که درستای دیپلم رو بتونم پاس کنم، ولی عملا برای کنکور کاری نکردم.
خب آخه عزیز، من اگر تا حدی تو رو میفهمم یه ذره تعجب میکنم، مثل اینکه تو برگردی بگی من هنوز دوش نگرفتم، خب لباسم و حالا میخوام ببینم بپوشم یا نه. خب اول با دوش بگی. تو اگر دیپلمتو نگیری که اصلا نمیتونی بری تقاضا کنی برای کنکور و بعدم بری دانشگاه. چرا اصلا بحث کنکور برای تو مطرحه؟ مثل این است که من بله، کار امروزو بگم هست، کار فردام هست، من غذای امروزمو نخوردم، حالا میخوام غذای فردامو بخورم. مثلا من تعجب میکنم از ذهنیت تو. تو چیکار داری به کنکور؟ تو الان قرار دیپلمتو اول بگیری. برام اگر دیپلم برات اینقدر مشکله، تا اونجایی که من میدونم، خب توی کنکوری که مسئله مقایسه تو با بقیه است که دیپلمشون راحت گرفتن، اگر درس نخونی و جبران نکنی گرفتاری است. پس تو باید یک دیپلمتو بگیری، یک سال بعدن حداقل خوب بخونی تا بتونی بری امتحان کنکور قبول بدی، بدی و قبول بشی.
بله درسته. ولی آی دکتر، مشکل اصلی من این بود که من کلا از بچگی با کمک معلم خصوصی و با خریدن معلم ها اینا تقریبا نمره رو میگرفتم، ولی از عید امسال توی مهمونی یه دختری دیدم و تقریبا با یه نگاه عاشق شدم. از اون دختر دیگه خبری نبود، ولی خیلی ذهنیات منو مشغول کرد و اینا، و اصلا تقریبا دیگه من موقع امتحان هم نتونستم هیچ تمرکزی رو درسم داشته باشم و درسم رو بخونم و کار تلاش برای امتحان هم بکنم، و تقریبا همه فکرم این رابط های دختر پسری خیلی برام حیاتی شده بود، و تقریبا فکرم همه شده بود که میدونم دختر چه جوری هنو از این مسائل شده بود، اصلا به درسم نمیتونستم برستم و اینا. بعد از یه مدتی من تونستم که با این دختر رابطه برقرار کنم، یعنی پیداش کنم و باش رابطه برقرار کنم، ولی اون رابطه اونجوری که خودم فکر میکردم گرم نشد، یعنی چالنجی نتونستیم با هم داشته باشیم، نه من تونستم زیاد براش جاذبه داشته باشم. خودم هم یه ذره خجالتی بودم اولش، خب رابطه اول بوده اصلا نمیتونستم این کنم و اینا، برای اونم زیاد جاذبه نداشت. من پیش حتی یه دکتر روانشناسم که رفتم،
گفتن افسرده ای؟ گفتن افسردگی داری؟
بله، گفتن تشخیص افسردگی دارم.
اوکی. خب
بله، پیش دکتر روانشناسی هم که من رفتم در مورد خود اون دخترم تشخیص بایپولار دادن، گفتن که اونم همچی مشکلی داره. و
خب دیگه میگن تو ضرب المثل ها گل بود به سبزه نیز آراسته شد. قربونتون شما دوتا آخه به درد هم نمیخورید، فقط میتونید بذاره کار دست هم دیگه بدید. خب بعدش
این دختر الان تقریبا مثلا دو روز قهر میکنه میره، بعد دو روز بر میگرده.
خب آماده است برای کشتن تو دیگه، یه بایپولار بیفته به جون یه افسرده. وقتی که تو اوجه تو رو هرس میده، وقتی از تو پایین تره تو رو میکشه زیر زمین، وقتی میبرتت بالا از اون بالا ولت میکنه میخوری زمین، وقتی میفته پایین تو رو هم داریم برای زیر خاک. خب عزیز ببین قربونت، تو از کودکیت مشکلاتی داشتی، حالا افسردگیست، کمبود توجه و تمرکزه که بهش نرسیدن. یعنی نشون میده عزیز، مثل یه آدمی که چشمش خوب نمیبینه، چشم تو خوب نمیبینه، باید بری دکتر دوا بگیری یا عینک بزنی یا لیزر بکنی درستش کنی. همچین موضوع عجیب و غریبی نیست. حال تو حال یه آدم افسرده است که با جهان واقعی ارتباطش کم و محدوده، دنیا رو تو ذهن و خیالش میسازه، با ذهن و خیال زندگی میکنه، ذهن و خیالم که با زندگی متفاوته. خب صبح تو غروب سرش به سنگ میخوره دیگه. مثل اینکه من فکر کنم از اصفهان میخوام برم تهران، نیم ساعته میشه با ماشین رفت، بعد یکی میگه ساعت 8 بیا اونجا، میگم خب 7:30 راه میافتم 8 میرسم. خب اگر 7:30 از اصفهان راه افتادم که 8 به تهران نمیرسم با ماشین. خب بعد میگم چرا نشد، چرا دیر شد، یا چرا به اونجا نرسیدم. واقع بین نیستی عزیز، واقع بین نیستی و مسئولیت رو برای این که ببینی چه باید بکنی قبول نمی کنی. تو احتمالاً در یه محیطی بودی که به دلیل افسردگی حوصله نداری، انرژی نداری، توجه و تمرکز نداری، خیلی خوشبین و امیدوار نیستی. اینی که پناه وردی به خیال، و با پناه وردنت به خیالم خب گیر افتادی عزیز. شما احتیاج یک کمکی، هم روان پزشک بخوای که احتمالاً دارو بهت بده، هم یه روانشناس میخوای که کمکت کنه از این وضعیت در بیاد. این دخترم برای تو سمه، تو هم برای او زهری، دوتایی بالاخره هم دیگه رو میکشید، فایده نداره. برو اصلا تو وقت این کارا نیست، مثل یه بچه 3 ساله بخواد پدر بشه.
حالا آی دکتر
جان،
الان چیزی که مسئله برای من پیش اومده، یه موقعیت پیش اومده که میتونم برم مثلا ادامه تحصیلات تو مالزی بدم. و
نه اونجا برای تو خوب نیست عزیز. تو اگر از این فرهنگ و جا، اگر میگفتی میتونم برم امریکا، بعدم شرایطی داشتی، امکانات مالی داشتی، باز یه چیزی. ولی ببین عزیز، من اگر قرار باشه دستم شکسته باشه که نمیتونم بگم میخوام برم امتحان خط بدم یا میخوام برم والیبال بازی کنم، تو اول مشکل مسئله افسردگی تو حل کن، برای که اونه که کار رسل میده. مثل که ببین عزیز، من و تو همه بدنمون درست باشه، یه مشکلی توی قلبمون باشه یا توی رگمون باشه، خب ما رو میکشه. همه بدن درست، کبد درست، کلیه درست، مغز درسته، چی منو میکشه؟ درستی اونا که سبب نمیشه من نمیرم، اون گرفتگی قلب و آسیب قلبیه که منو میکشه. تو الان عزیز 99% زندگیت مسئله افسردگیه. تو افسردگی تو که با دارو و روان درمانی میتونیم حل کنی، حل کن، بعد هر کاری بخوای بکنی میتونی بکنی، هر جا میتونی بری. ولی الان پاشی بری مالزی توی کشور دیگه با اون شرایط و وضعیت، افسردگی تو چند برابر میشه، تو رو از پا در میاره، مشکلی رو هم حل نمیکنه. بله تو داری فرار میکنی از دیپلمت و کنکورت، تو مالزی جایی تو نیست، بری مالزی چیکار کنی؟
حالا آی دکتر من سوال که شما داشتم بخواستم اصلا چی هماهنگ کنم این برنامه درسی ما که بتونم اصلا اینا رو به چیز کنم درست برنامه ریزی کنم.
ببین عزیز دل، نه من حرفی ندارم. ببین قربونه، تو باز مثل همون سوال از من بکنی که من میخوام برنامه ریزی کنم از اصفهان برم تهران. حرف من این است که تو باید یه وقتی برای این کار بذاری. این زمانی است که معمولا میشه رفت، تازه برمیگره به فصلش، به زمانش که جاده شلوغ یا خلوته، بعدم مثلا یه 10% 20% یکی 2 ساعتی هم یه فرصتی میدی، حالا میشه برنامه ریزی. بنابراین تو میگی من میخوام ساعت 5 بعد از ظهر اونجا باشم، مثلا من به تو میگم تو باید صبح ساعت 10 را بیفتی. تموم شد رم. اون برنامه ریزی میفهم، ولی آخه اشکال کاری نیست که قربونت، تو ماشین نداری. اشکال کار این است که تو با افسردگیت اون آمادگی رو برای برنامه ریزی نداری و اصلا وقت اون نیست. تو صحبت قبلی منو بهش توجه نکردی یا برحال ازش گذشتی. من گفتم 99% زندگی تو افسردگی، اونو حل کن بقیه مسائل درست. چرا مثال قلب بزنم؟ تو که نمیتونی من برگردم بگم حالا قلب منو ولش کنید، من میخوام برم یه ذره ورزش کنم و ضمناً میخوام یه قطره بریزم تو چشمم مثلا چشمم بهتر ببینه. خب آخه من که به خاطر بیماری قلبی میمیرم.
یعنی آی دکتر این مشکلی که من مدیریت زمان ندارم و اصلا تمرکز و درس ندارم، همش این دختر تو فکرمه و نا، همش مال اون افسردگی،
مال افسردگی است، استرابه و وسواس عزیز. تو هم افسردگی داری، هم استراب داری، هم وسواس. به همین جهت است که مسئله اون آره عزیز، برای که وقتی یه چیزی میاد بی خودیزه، مثلا من به تو بگم که من الان به شنونده قبلیم، من الان یک ماهه دارم گریه میکنم به خاطر اینکه یه تومنم یا یه دلارم گم شده، تو چی به من میگی؟ خب میگی ای با ایراد داری دیگه. تو الان وقتی برمیگردی میگی تو شرایط یه پسر 18 ساله‌ای که تو هستی و وضعیتی که برای من توصیف میکنی، بعد تو ولی برمیگردی من میگم میخوام برنامه‌ریزی کنم باشم برم مالزی. خب این که اصلا هیچ ارتباطی با تو نداره. تو مشکل اصلیت افسردگی، استراب، وسواسته که احتمالاً تو خانواده‌ت هم باد باشه. تو خانواده پدری و مادری کیو داری با وسواس که بیشتر از همه میشه شناختش؟ وسواس نظافه جان
دایی، اما مامانم و اینا خیلی مشکل
وسواس و اینا. خب بنابراین ببین عزیز، تو بدون دارو دوا میخوای، یه روان پزشک باید پیدا کنی دارو بخوری و یه روانشناس باید پیدا کنی باش کار بکنی. حداقل یه 6 ماه طول میکشه تا حالت یه ذره بهتر بشه. اون وقت است که میتونی برنامه بریزی ببینی کی میخوای راه بیفتی، چجوری میخوای بری. تو الان وسیله نداری عزیز، تو مثل آدمی هستی که پاسپورت نداری، کجا میخوای بری؟ بیرون نمیتونی از مرز بری. تو الان به دلیل افسردگیت هیچ انتخاب و تصمیم درستی نمیتونی بگیری. بنابراین من اگر جای تو باشم همه چی فراموش میکنم. بی خودی هم خودتو درگیر نکن و این فکرایی هم که تو میکنی مال افسردگی اضطراب وسواسته. بنابراین من پیشنهادم و توصیه‌ام به تو اینه که تو کاری که میکنی دکترتو جدی بگیر. دکترت کارتو رو درست میکنه عزیز. مثل ماشینیه که پنچره، باید لاستیکش عوض کنی یا پنچرگیری کنی بری، ولی کار دیگه نمیشه کرد. با اون ماشین که نمیشه رفت عزیز، میری بعد از این مدتی آتیش میگیره ماشین. بنابراین الانم اصلا من اگر جای تو باشم موضوع درس و مدرسه در حدی که میتونی یه کاری بکنی بکن. شد شد، نشد نشد، چون موضوع تو مسئله افسردگیته. اونجام که بری کمکت میکنن، وقتی یه ذره افسردگی و استراب و وسواست بهتر شد برنامه ریزی برای درس و کارت هم میکنی. تو هم که دلت میخواد کسی بشی درستو تموم کنی به یه جایی برسی میرسی، چون اون چیزی نیست که نشه. مثل آدمی که میخواد از اصفهان بره تهران، همینقدر که ماشین داشته باشه برنامه داشته باشه میره و میرسه. این چیز عجیب و غریبی نیست. هر کسی در حد تو، در سطح تو بوده، به این که بره دانشگاه برای که مدرکی بگیره برای خودش کسی بشه مشکلی درش نیست. شما تو هم که داری عزیز، یعنی ظرفیتش رو داری، ما مشکلی اونجا نداریم. یعنی که من اگر جای تو باشم اصلا از این فکرها و خیالا میام بیرون. بنابراین دکتر تو برو، امیدوارم همه مسائلت هم حل بشه که حتما خواهد شد. خدا شما با صحبت کرد. مرسی عزیز، تمنا میکنم. بای عزیز. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام قربان. من متأسفانه فقط 4 دقیقه وقت دارم. حسداری
من همین اندازه مزاحم وقت شما میشم. من دختر من از 17 سالگی آمد امریکا، دبیرستان دانشکده رشته روانشناسی رو تموم کرد. ولی متأسفانه الان در شرایطی هستش که به نظر من اتکا به نفسش کمه و فکر میکنه که مثلا فرض کن اگه دختر فامیلیشون رفته دنتال هایجینیست شده، میگه من برای اینکه بتونم یه پول بهتری در بیارم با دنتال هایجینیست بشم، یا مثلا کسی میاد میگه سونوگرافی بکن و سونوگرافی بخون، میتونی 2 ساله مثلا سونوگرافی رو تموم کنی و متخصص سونوگرافی میشی تو بیمارستان، میگی برم سونوگرافی. من میخواستم از
الان چند سالشه ببخشید؟
23-24 سالشونه.
خب اولان چیزی عوض نشد. آخه ببینید، بذارید من به شما بگم، دو تا کاریشون بکنن. کار اول این است که برن توی یکی از همین دبیرستان‌ها یا کالج‌ها بگن من یه تستی میخوام بدم برای استعدادها و قابلیت‌ها، یعنی ووکیشنال تست که رایگانم هست بهش میدن. اونجا معلوم میشه اصلا به چه جور کاری توجه داره و علاقه مند. این شماره 1. پس من شما رو مثلا میکشن فرض کنید که در مورد مثلا به رشته‌های فنی و مهندسی، بعد میاد ببینه که وسط این رشته‌هایی که استعداد و قابلیت و توانایی‌هایی داره کدامشو بیشتر دوست داره، 1، و فکر میکنه آینده داره، درآمد داره. بعد ببینه دوره‌ها این چقدره، 2 ساله، 1 ساله، 4 ساله.
توجه لیسانسشون گرفتن ولی هنوز فکر میکنه که چون این لیسانس براش درآمدزا نیست باید بره رشتهش عوض بکنه. ولی من سوالم از شما اینه که من برای اینکه بتونه به دخترم کسی کمک بکنه که این استعداد درونی خودش رو پیدا بکنه و اصلا ببینه که چه کاری رو میتونه واقعا تا ته انجام بده و از این هوا به اون هوا نپره، چی کار باید بکنه؟
ببینید عزیز،
تراپی لازم
داره؟ نه حتما اونه که داره قربونتون، یعنی احتیاج به این هست که بره با یه کسی، اگر خودش بیاد روی خط، حتی باور کنین توی فاصله 10-12 دقیقه میشه فهمید اصلا موضوع پیچیده ای نیست. این درست بس که هستاری بفهمید من میخوام برم خونه فلانی، اینم آدرس چجوری برم. ببینید دختر شما دو تا چیز هست، یکی اگر در جهت استعداداش تست هست علاوه خودش میتونه حرف بزنه، لیسانسشو گرفته میشه گفت که اگر ببینید حرفی که شما منظر این است که دختر شما فکر کنه به درآمد، خیلی خوب، اگر فقط بحث درآمده، این درآمد
نمیدونه چی رو دوست داره.
نه این حرفا درست نیست.
لیسانس روانشناسی شده میگه خب شدم چون شما گفتین درس کن، منم خوندم الانم لیسانس شدم، ولی مثلا میگه که الان من برم دلدارجنیست بشم چون فکر میکنه انتظارش از خودش اینه که چون یه درسی رو خونده باید کسب درآمد بکنه مثل کسانی دیگه.
خب پس آخرش همون شد، واسه شد پول. ببینید نه، خودتون رو گرفتار نکنید و برای همیشه بچه‌ها، همه آدم‌ها میدونن چی کار میخوان بکنن. علت که نمیدونن
شما به من چیه، من باید چیکار کنم؟
خیلی ساده است، ایشون میتونه بره با یکی صحبت کنه، اگر حوصله داره و دلش میخواد و حرفی نداره بیاد روی خط، ما هزینه‌ای هم براش نداره. من به شما قول میدم بعد از یه صحبتی که توی یه قسمت یا دو قسمت می‌کنیم تکلیفش برای خودش روشن میشه، ببینه چیکار باید بکنه. اصلا مسئله پیچیده‌ای نیست، ایشون باید بدونه که دنبال چیه. برخی از اوقات اینا فقط بازیه، برخی از اوقات من حوصله‌ام از در درس خوندن سر رفته، برخی از اوقات من انتظار دارم در حالی که یه سال درس می‌خونم به من پاداش 4 ساله بدن، برخی از اوقات من اصلا اهل کار نیستم، خیلی از اوقات من ای بسا اصلا میخوام بهانه کنم مسئله درسو که نمیدونم، برای که دنبال این هستم که شاید برم ازدواج کنم یا میخوام خانه دار بشم. اونا رو میشه کاملا فهمید، اصلا موضوع پیچیده نیست. درست
حرف میفرمایید، با شما صحبت بکنم
اگر بخواد میتونه صحبت کنه، اگر خواست رو خط رادیو که حرفی نهاش بشه، ولی یک روانشناس پیدا کنه میتونه بره دو جلسه بره مطلب روشنه، دو جلسه
روانشناس
یا خدمت جنوالی بره. نه من که رو خط رادیو تلویزیون بود، ولی اگر ایشون بخوان برن 2 ساعت میتونن برن با یکی صحبت کنن، این مسئله روشن میشه، تستم بهشون کمک میکنه که ببینن استعدادها و قابلیتاشون چیه. اصلا ایشون با مسئله و مشکلی رو بنویسن،
من اگه بخوام کسی رو شما معرفی کنم
لطفا به دفتر من تلفن کنید. با کمال امید، با کمال امید، بس خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، لطفا تمنا میکنم. شنگ و نجمن به امید گفتگو با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
همبرگر تاپس مزهش یادت میاد؟
Delicious Grill.
کباب کوبیده، چنجه یا کتلت دلت میخواد؟
Delicious Grill.
وینگز، چیلی، کوکو، کشک بادمجون، آخ جون.
Delicious Grill. رستوران Delicious Grill در 18531 بربنک بلوار، تقاطع رسیدا و بربنک پشت اگزان گاز استیشن افتتاح شد. 40 کباب 499، همبرگر و کتلت 499. 818-881-8881.
بدان کوش تا زود دانا شوی، چو دانا شوی زود والا شوی. برنامه کارشناسان و متخصصان همین شنبه 10 بامداد، دکتر افشین عاشر، دکتر عطا ولی‌زاده، میزبان سالسان کمالی.
Alban Music, Mystery 4 and 4th Dimension proudly present Las Vegas Festival 2008. 26 و 27 دسامبر بزرگان موزیک پاپ ایران در هتل افسانه‌ای ونیشن می‌درخشند. جمعه 26 دسامبر، ابی، کامران و هومن، هنگانه، فرشید امین، بزرگترین گرد همایی ایرانیان در سراسر جهان، فقط در لاس ویگاس. شنبه 27 دسامبر، امید، ولی، سپیده، مهرشاد و افشین
سه شب و چهار روز اقامت در مجلل‌ترین هتل‌های لاس وگاس، ونیشن، پالاتسو و تریجر آیلند فقط از $249. تلفن اطلاعات 818-784-8444. برای اطلاعات بیشتر به سایت destination702.com و یا beyond2.com مراجعه کنید.
پیامی از سوی دکتر فریده کیومر دادستان، برنده جایزه صلح سال 2008 انجمن بهداشتی عمومی آمریکا، بنیانگذار مرکز بین‌المللی بهداشت و طب پیشگیری و مؤسس پروژه جنبش مبارزه با خشونت و ترویج صلح. خشونت یک بیماری اجتماعی شایع و مرگ‌آفرین است. اگر امروز از آن پیشگیری نکنیم، فردا جامعه را به نابودی خواهد کشید. بیایید فرزندانمان را بیگانه با خشونت و آشنا با مهر پرورش دهیم. کودکانی که در محیطی پر از عشق و محبت رشد می‌کنند، در زندگی آینده‌شان خوشبخت‌تر و موفق‌تر خواهند بود. پدران و مادران گرامی، به فرزندانتان ابزار سازندگی هدیه بدهید، نه ابزار ویرانگری و مرگ. تفنگ می‌کشد، حتی نوع تقلبی آن. تفنگ برای کشتن ساخته شده و اسباب بازی برای بازی کردن. ادغام این دو با هم مرگ‌آور است. از وبسایت ihrc.org دیدن فرمایید.